انشاءالله جلسه سوم دوره کوتاه مدت آموزشی حفرانی آب رو در خدمت آقای مهندس بونوسد و آقای دکتر رنجبر خواهیم بود. امروز هفتم دی ماه 99 هست و انشاءالله مباحث حفرانی آب رو با این دو بزرگوار تا روز چهارشنبه ادامه خواهیم داد. جلسات گذشته در مورد مفهوم شناسی حفرانی آب و در مورد روند گذشته و کنونی که در کشور پیرامون حفرانی آب طی شده بحث کردیم و انشاءالله امروز پیرامون رابطه حفرانی آب و توسعه پایدار گفتگو خواهیم کرد و از محضر این دو بزرگوار استفاده خواهیم کرد. آقای مهندس اگر شما الان میتونید شروع بکنید ما در خدمت شما هستیم.
خیلی الان خدمتتون هستم. اونجا الان PDF در واقع مناسب
بله الان به صورت منظم ما میتونیم مشاهده بکنیم فایل شما. آقای مهندس ما کماکان منتظر هستیم اگر
بایدون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر منصورزاده، آقای دکتر رنجبر و همه بزرگواران و عزیزانی که حضور دارن. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که خداوند توفیق بده که رهرو درستی برای آن حضرت و اهل البیت باشیم و از این ایام هم بهره‌برداری بکنیم. من مطلبی رو که امروز در رابطه با حوزه توسعه پایدار آماده کردم، چون بنده با آقای دکتر رنجبر بنامون بر این بود که در واقع به نحوی مباحث رو بشه تا همپوشانی ها به حداقل ممکن برسه و هر تقدیر عزیزانی که وقت گذاشتن و در این دوره حضور دارن حتی امکان بیشترین بهره برداری رو لازم رو داشته باشن. بنابراین مباحث نظریه بحث توسعه پایدار رو آقای دکتر تقبل کردن و انشالله ارائه خواهند داد. بنده یه مورد به عنوان در واقع کیس خاصی هستش در توسعه پایدار خدمتون عرض میکنم که شباهت‌هایی هم با کشور ما داره و در واقع میشود در واقع از این الگو استفاده کرد و استفاده‌ای هم داره در کشور ما صورت میگیره. انشاءالله اگر فرصت بشه این مطالب رو که بنده دیشب نهایی کردم خدمت دوستان انشاءالله به صورت مناسبی را خواهم. خب از باب وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین جهت یادآوری عرض میکنیم که آب عامل اصلی آبادانی است و آبادانی بدون آب قابل تصور نیست. ما بعضی از این جملات رو باید با تمام به اصطلاح گوشت و پوست و استخونمون در واقع درک بکنیم و لمس بکنیم تا اون موقع توی تصمیمات و توی به هر حال نگرشمون هم در واقع تأثیر داشته باشه. آب نیاز روزمره انسان، جانداران و اکوسیستم، یعنی به هر حال بدون آب نمیشود در واقع جهان رو تصور کرد که و جعلنا من الماء کل شیء حی. خداوند هر موجود زنده ای را در واقع وجودش رو به آب وابسته کرده. آب زیربنای توسعه اجتماعی اقتصادی هر منطقه است. تمدن بشری مدیون آبه که در گزارش‌های قبلی در واقع صحبت شد روزهای قبل. آب زیرزمینی هم مهمترین منبع آب شیرین در دنیا است. لذا بهره‌برداری پایدار از این منبع بی همتا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر. توجه به این هم در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله مثلا ایران که یه همچین حالتی داره به دلیل کمبود منابع آب سطحی از ضروریات است و آب زیرزمینی در این مناطق یگانه منبع مطمئن تأمین آب. من اصلا در واقع صحبتایم که دیروز یا سوالاتی که عزیزان داشتن یک گزارش در واقع آخرین گزارش که در حوزه وزارت نیروی در رابطه با برخی وضعیت برخی از منابع آبی بود رو دریافت کردم که انشالله فردا بخشی از این گزارش رو در واقع تقدیم عزیزان میکنم بر اساس آخرین اطلاعاتی که در واقع در کشور پرزنت شد. خب ما ضرورت تبیین معیارهای آبدهی پایا در کشور در واقع بایستی این رو طبق صحبتهایی که داشتیم کاملا آشکار هستش که تعادل بخشی منابع آبی زیرزمینی از مهمترین راهی پایدارسازی منابع آبیه که با هدف جلوگیری از افت مستمر ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی و حرکت به سمت احیای این ذخایر استراتژیک در واقع بایستی انجام بشه. در اینجا بحث در واقع توسعه پایدار آب، ما در کالیفرنیا رو در واقع من میخوام به صورت مطالعات موردی مطرح بکنم. کالیفرنیا در واقع میشه گفت از نظر جمعیت پر جمعیت ترین ایالت آمریکاست. خودش اگه یک کشور بود 8 اقتصاد جهان رو داشت و 35 کشور پر جمعیت جهان بود. 5 تامین کننده بزرگ غذا در جهان محسوب میشه و بزرگترین سیستم آب متصل جهان رو داره و که در سالانه بودن 50 میلیارد متر مکعب در واقع آب رو چیز میکنه، مدیریت میکنه. لذا با توجه به اینکه این ایالت آمریکا مکررن در معرض خشکسالی و تنش‌های آبی در سنوات گذشته قرار داشت، اینا اومدن و در واقع یک برنامه‌ای رو تحت عنوان مدیریت پایه آب زیرزمینی با اتکا بر معیارهای معقول و مشارکت جوامع محلی تدوین کردن که من در به اصطلاح ادامه خدمتتون برخی از این مسائل رو عرض می‌کنم. اینجا در واقع یک 2-3 تا از اصطلاحات و GSP, GSA و EWR رو خدمتون عرض میکنم که به هر حال GSP همون Ground Water Sustainability پلان هستش که طرح پایه‌ای آب زیرزمینی که در اونجا مطرح از GSA آژانس پایه‌ای آب زیرزمینی هستش. اینا در واقع مجموعه‌ای هستن که این پلنینگ ها رو در واقع اجرا میکنن و EWR هم در واقع همون اداره کل منابع آب کالیفرنیا است که حالا کالیفرنیا بهش اضافه بشه در سایر ایالت‌ها هم در همین کیفیت است. تو این برنامه و تجربه آب کالیفرنیا که به هر حال تدوین کردن 6 تا پارامتر بحرانی رو تعریف کردن. یکی افت مزمن سطح آبای زیرزمین، یعنی در واقع برنامه‌شون بر کنترل این 6 پارامتر از بین همه پارامترهایی که در حوزه آبای زیرزمین در واقع میشد به هر حال بهش بپردازن، این 6 تا رو مهمتر از بقیه تشخیص دادن. افت مزمن سطح آبای زیرزمینی، کاهش منابع آب سطحی، فرو نشست زمین، کاهش ذخایر استراتژیک و کاهش کیفیت آب و نفوذ آب شور، از جمله در واقع موضوعاتی بوده که در واقع در بحث آبای زیرزمینی به عنوان موزل باهاشون مواجه بود. خب یه هرمی از دستیابی به هدف پایه‌ای رو می‌بینیم که بر تقدیر از این 6 تا در واقع پارامتری که پایین بود یا تحت عنوان پیامدهای نامطلوب بهش پرداخته میشه، عدم وقوع این پیامدهای نامطلوب باید هدف اصلی هستش که باید به اینها پرداخته بشه، المان‌هاشون در واقع استخراج میشه و با اقداماتی که تعریف میکنن پیش میان تا وقتی پیاده سازی میکنن و به مدیریت پایه آب زیرزمین در افق طرحشون در واقع دست پیدا میکنن. یه برنامه زمانی رو در واقع برای منظور تهیه کردن که در 4 تا مرحله هستش در واقع. این 4 تا مرحله، اول شکلگیری و هماهنگی همون آژانس‌های در واقع مدیریت پایه‌ای هستش که در واقع اونجا انجام میدن، GSA هستش که به هر حال اول اینا باید شکل بگیرن. حالا اینا مثلا خب طبیعتاً با کشور ما متفاوته، ما در کشورمون سیستم های آب منطقه‌ای رو داریم، البته اونا هم آب منطقه‌ای دارن، ولی به هر حال چون که بحث خصوصی سازی ها در بعضی از کشورها از جمله آمریکا بیشتر از ما پیش رفته، خب اونجا آژانس های محلی هستن که در زمینه توزیع آب در حوزه های کشاورزی، شور و صنعت در واقع فعالیت میکنن و اینها تحت در واقع سیاست های بالادستی که یا دپارتمان محلی یا شورای عالی به هر حال آب در اونجا تدوین میکنه کاراشون انجام میدن. برای این منظور در واقع تو این تر ابتداعا اومدن در واقع GSA اونا رو تعریف کردن و گفتن اونایی که وجود دارن یا کسانی که میخوان، شرکت هایی که میخوان بیان کار بکنن، برنامه هاشون رو بدن. خدمت شما عرض بکنم به هر حال بر این مبنا که در واقع برنامه های زمانی رو که در واقع تدوین میکنن، این رو ارسال میکنن به اصطلاح سیستم، یعنی به GSP ها رو تنظیم میکنن، برنامه های مدیریت پایه‌ای رو ارسال میکنن به همون دپارتمان اینا رو بررسی میکنه، بازبینی میکنه و بعد از اینکه تایید کردن برنامه ها در واقع میرن برای حوزه عمل، اونجا در عمل در بازه‌های زمانی مختلف مورد بازبینی ارزشیابی قرار می‌گیرن و به تناسب در واقع بعد از ارزشیابی بازخورداشون که ارائه میشه دوباره اگر نیازی به اصلاح داشته باشن در واقع این اصلاح رو روش انجام میدن و کارشون رو پیش میبرن. برای این منظور در واقع اومدن یک گانچارت رو چیز کردن، تدوین کردن. اینا کارشون رو عموما از سال 1992 در واقع شروع کرده بودن و با این هدف که به اصطلاح مقابله بکنن با عوارض خوش‌سالی، سندی رو تحت عنوان ABCC در واقع ابتدا تنظیم کردن. بعد در سال 2000 تا 2003 به اصطلاح برنامه را کمی توسعه دادن تا سال 2009 و 2010 که یه برنامه پایش سراسری آب زیرزمین در کالیفرنیا رو تصویب کردن که از اینجا به بعد در واقع قرار شد که کم کم به سمت الزامی کردن در واقع برنامه هاشون پیش برن و در سال 2013 و 2014 یه بیانیه برای مدیریت خوش‌سالی توسط فرمانداری کالیفرنیا ابلاغ شد و یه برنامه عملیاتی برای آب در کالیفرنیا و سال 2015 در واقع این قانونی که تحت عنوان مدیریت پایه‌ای آب زیرزمینی در واقع تصویب کرده بودن این الزامی شد که بتونن این رو در واقع پیاده سازی بکنن و تا سال 2040 یعنی 25 سال منابع آبشون رو در واقع به صورت مدیریت بکنن که به قبل از شرایط خوش‌سالی برسه و به شرایط عدم بحران برسه. خب این مدیریت آب زیرزمینی رو که تحت عنوان قانون SGNA ها هستش به اصطلاح با تکیه بر در واقع توانمندی مدیریت محلی در واقع تدوین کردن که پیاده سازی بشه. مدیریت استفاده از آب زیرزمینی هم به گونه ای تعریف شده که در افق تر بهره برداری بلند مدت به گونه ای باشه که در واقع اون پیامدهای نامطلوب ششگانه ای که در واقع خدمتتون عرض کردم اینها در واقع کنترل بشه و دیگه وقوع پیدا نکنه. این پیامدهایی که به هر حال افت مزمن ترازاب زیرزمینی هستش که شرحش به این ترتیب است که قابل توجه و نامعقول هستش، این در واقع افت مزمن این باید به گونه ای بشه که منجر به افت آبدهی نشه در آینده. الان که در واقع داره میشه اینا بعد همشون در واقع کنترل میشه. کاهش سطح آبای زیرزمینی که در حال حاضر کاهش قابل توجه نامعقول آبای سطح آبای سطحی رو داشتن که منجر به بروز خسارت به کاربردهای مفیدشون شده یا به هر حال نفوذ قابل توجه و نامعقول آبشون رو به آبخانه ها داشتن به لحاظ باز افت سطح آبای زیرزمینی و تعاملی که در واقع آبای زیرزمینی با هم دارن و به هر حال آبای شور نفوذ میکنن و تعادل آبای شیرین رو به هم میزنن، اینم یکی از معضلاتشون بوده. یا فرونشستی که در ایران هم متاسفانه به صورت بسیار جدی ما داریم، فرونشستی یکی از معضلاتی هستش که اگر کنترل نشون در واقع در دراز مدت به راحتی قابلیت جبران و یا ندارن. علت چه اینه که به هر حال اون سطحی از آبای در واقع سطحی از زمین رو یعنی در واقع فضایی از زمین رو که محل ذخیره آبهای زیرزمینی هست و در واقع این فرونشست ها میان و پر میکنن و متراکم میکنن و بعد از اون اصلا امکان به این راحتی ذخیره سازی یا به اصطلاح بارش هایی که در واقع صورت میگیره در این آبها مثل قبل وجود نداره و سرعت ذخیره سازی و نفوذ آب در زمین کاهش پیدا میکنه. لذا فرونشست ها خیلی اهمیت دارن و باید حتما در برنامه در واقع به نحوی بهشون پرداخته میشه. افت کیفیت آب هم هست، یعنی غیر از بحث شوری آب که به هر حال مهم هستش و یکی از مباحث کیفی آب هست، بعضا آلاینده‌ای هستن که در آبهای سطحی یا حساب‌های صنعتی و غیر صنعتی در واقع میتونن موجب آلودگی آبهای زیرزمینی بشن و خب این آبهای زیرزمینی به عنوان سورس‌های جدی که در واقع در اختیار هستن طبیعتاً نباید دچار چالش بشن و بایستی در واقع این مدیریت بشون به درستی صورت بگیره. کاهش ذخیره استراتژیک هم هست که به هر حال اینجا هم در واقع باید اون موضوع رعایت بشه که اینجا بیشتر صحبت بر سر اینه که در واقع چه درصدی از آبهای زیرزمینی باید همیشه در معرض حفاظت قرار بگیره. به هر حال اینجا اومدن در واقع بخش نقش ذی‌نفعان رو در واقع در پیاده سازی این برنامه تعریف کردن. عموما در واقع زینفانی که اینجا تعریف کردن، یکی خود دپارتمان هستش که همون اداره کل آب کالیفرنیا هستش، یکی هم شورای عالی هستش که در واقع همون WRCB هستش که نقش حمایت و پشتیبانی در راستای اجرای ضوابط رو داره، خود دپارتمان که نقش تدوین ضوابط و ارزیابی رو داره و تایید در واقع پلن رو داره، و GSA که همون آژانس‌های در واقع مدیریت پایه آب هستن، در واقع اون هم نقش تعریف پیاده سازی این برنامه رو به عهده دارن. البته اینجا به صورت در واقع پررنگ به NGO ها در واقع نپرداختن، اما در زیر مجموعه GSA یا در اقداماتی که در واقع طراحی کردن اونجا اشاراتی به اصطلاح موضوع به اصطلاح نهادهای مردم نهاد داشتن یا همون سمن هایی که تحت عنوان سمن ما یاد میکنیم ازش. در فرایندی رو دارن برای اصلاح و تکمیل طرحشون، در واقع به این صورت هستش که ابتدا مرحله پیاده سازی رو دارن، بعد از اینکه به هر حال تعریزی لازم رو انجام دادن، یعنی تو مرحله تعریزی که تبیین اهداف مدیریتی انجام میشه، تعریف نتایج کلیدی مورد انتظار بر اساس همون 6 تا پارامتر اصلی و توسعه استراتژی و تدوین اقدامات مدیریتی هست، میره برای پیاده سازی. در مرحله پیاده سازی در واقع لازمه تا استقرار برنامه پایش بر اساس حالا شاخص یا نشانگرهایی که در واقع تدوین کردن صورت بپذیره و استراتژی‌ای که تدوین شده تو مرحله تعریزی و اینا رو در واقع به منظور دستیابی به اهداف منظر پیاده سازی انجام بشه. در این قسمت در حوزه ارزشیابی و یادگیری که مرحله بعدی هستش که مهمترین در واقع و طولانی ترین مرحله از فرایند مدیریت تطبیقی هستش، توی این مرحله به اصطلاح بازبینی برنامه مدیریت آقای زیرزمینی رو انجام میدن به صورت دوره‌ای و گزارش‌های عمومی و توصیه‌هایی که حاصل از ارزیابی هستش توی این مرحله در واقع استخراج میشه. ارزیابی ارزشیابی یا ارزیابی میزان اثر بخشی مدیریت آب زیرزمینی رو توسط همون آژانس‌ها دارن و مورد تاکید هستش که بایستی در واقع صورت بگیره. بعد تو این مرحله خب خیلی از گزارشات عملیاتی در میاد، تطبیق داده میشه با اینکه اون شاخصایی که پیشبینی کردن در هر سالی باید بهش دسترسی پیدا بکنن آیا دسترسی پیدا کردن یا نه، و مرحله در واقع انطباق با شرایط صورت میگیره. در بحث مرحله انطباق با شرایط اگر نیاز در واقع تغییراتی هم باشه، خب برای اینکه به برنامه‌هاشون دست پیدا بکنن در واقع این تطبیق رو انجام میدن و تغییرات رو اونجا میان تعریف میکنن و دوباره تو مرحله تعریزی اعمال میکنن و میارن در پیاده سازی مجدد این رو دخیل میدن تا بتونن در واقع اون اهداف خودشون دسترسی پیدا بکنن. اینجا البته نمیدونم اعداد گویا هست یا نه، ولی من عرض میکنم خدمتتون به اصطلاح اومدن بر اساس رتبه‌ای که هر کدام از حوزه‌ها داشته، بر اساس هم درصد جمعیت هم درصد وابستگی به آب‌های زیرزمینی، قسمت‌های مختلف اومدن طبقه بندی کردن. فرضاً تو رتبه حوزه‌ای که مثلا خیلی بالا بوده که 47% جمعیتشون در واقع پوشش میداده، 69% وابستگی به آب‌های زیرزمینی داشته بر اساس این در واقع رتبه بندی صورت گرفته، یا در رتبه میانی برای 27% حوزه‌ای که در واقع 41% جمعیت رو تحت پوشش قرار داده، اون 27% وابستگی به آب زیرزمینی داشته این جمعیت، و در رتبه کمتر حوزه کمتر که 3% وابستگی به آب زیرزمینی داشته، 1% جمعیت رو در واقع تحت پوشش داشته، و در حوزه خیلی کم هم که 1% وابستگی بوده و 11% جمعیت در اون حوزه بودن. این طبقه بندی در واقع باعث میشه که توی برنامه ریزی طبیعتاً با دقت بیشتری در واقع و متناسب با شرایط هر حوزه این برنامه ها رو در واقع تطبیق بدن و کارشون رو پیش برن. برای این منظور در واقع چند تا یه سری اصطلاحات با هم در واقع تعریف کردن. یک اصطلاح عبده مطمئن رو این ابتدان تعریف کرده بودن، بعدن به عبده پایا رسیدن. در واقع تو عبده مطمئن که تعریف کردن بودن عبارت از مقدار برداشت سالانه آب از آبای زیرزمینی بدون وقوع پیامدهای نامطلوب برای آبای زیرزمینی. خب و در عبده پایا گفتن عبارت است از حد اکثر میزان آب زیرزمینی قابل برداشت سالانه که بر پایه تحلیل یک دوره مدیریتی بلند مدت برای یه حوزه آبریز معین محاسبه میشود تا برداشت به این میزان به صورت سالانه در واقع پیامدهای نامطلوب رو در بر نداشته باشه و بر اساس این هم مدیریت پایه آبای زیرزمینی تعریف کردن که تعریفشو قبلا هم خدمتتون عرض کردم. در واقع بر اساس این تعریف که انجام دادن برآوردهای واقع بینانه ای رو میشه گفت از مقدار آبی که بر اساس بیلان ورودی و خروجی آب زیرزمینی میتونن در سال پمپاژ بکنن با اجتناب از افت سطح آبخانه ها در واقع در یک دوره طولانی مدت این رو در حوزه عبده مطمئن معیار قرار دادن که به تدریج به هر حال با توجه به سایر پیامدهای نامطلوبی که در برداشت از آبای زیرزمینی داشتن نهایتاً مفهوم عبده پایا رو تعریف کردن. حالا خدمتتون عرض بکنم این مفهوم در سال 1972 اون تعریف کردن که مشخصه که از چه سالی در واقع روی این قضیه کار کردن و تازه برنامه اجراییشون از سال 2015 انجام شده. البته خب خود این مدیریت پایایی در واقع از سال 1972 روش کار نشد، از همون سال 2002 به بعد در واقع عملا مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در واقع بهش پرداختن تا وقتی تونستن این رو تدوین بکنن. خب اینجا در واقع شما یه برنامه رو میبینین، این همون حالت گانچارتی هستش که به صورت خلاصه هم بر اساس وظایف GSA هستش که همون آژانس در واقع پیاده‌سازی مدیریت پایه‌ای هستش مال آبای زیرزمینی و هم بر اساس در واقع هدفی که برای آبای زیرزمینی از سال 2015 به بعد و عملاً از کارهای اجراییش رو از سال 2020 به اصطلاح پیش بینی کردن. شما میبینین تو قسمتی که نوشته IM 1 یا 2 یا به هر حال 3 و 4 و به هر حال قسمتی که به صورت بیزی شکل هستش و اونجا GSA 2 در واقع روش نوشته شده، اینا هر کدام اهدافی رو در واقع پیش بینی کردن که توی تراز آب باید در واقع این شرکت ها نسبت به افزایش سطح آبای زیرزمین در هر مرحله بر اساس اون برنامه در واقع اقدام بکنن. مثلا تو هدف IM1 که به هر حال در قسمت پایین شما بعد از 2020 مشاهده میکنین، اینجا در واقع اهتمام جدی برای رفع کمبود داده و اطلاعات هستش به اضافه مدیریت تقاضا که منجر به کاهش برداشت از آب زیرزمینی باشه. در هدف دوم که IM2 هستش و اینا در واقع مقدار شیب کار در ابتدا بیشتر هستش و در انتها وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که از به اصطلاح توی مثلا گروه های GSA2 شیب کمتر هستش، اون نقاطی هستن که در واقع وضعیت آبای زیرزمینشون از شرایط بحرانی تر نسبت به GSA1 ها، یعنی در واقع اونا بحرانی تر نیستن. حوزه در واقع آژانس هایی که توی این قسمت سفیدرنگ قرار گرفتن وضعیتشون بحرانی تر، لذا بعد اقداماتی که انجام میدن با شیب بالاتری بتونن به سمت اهدافشون پیش برن. مثلا توی هدف IM2شون که در واقع سطح آبای زیرزمینشون در سال 2025 باید به یه نقطه قابل قبولی برسونن، افزایش یعنی با استفاده از افزایش پروژه های انتقال آب به منظور جایگزینی برداشت از آبهای زیرزمینی در واقع این کار رو انجام میدن. از آبای سطحی برنامهشون بوده که در واقع بیشتر استفاده بکنن و میزان آب استفاده از آبای زیرزمینی در واقع به نحوی کاهش بدن. توی مثلا هدف سوم که در سال 2025 برای این نواحی که داره بحران بیشتری هستن شروع میشه، تعادل بخشی و یا ذخیره آبای زیرزمینی رو از طریق تغذیه مصنوعی آبای مازاد ناشی از ترای انتقال آب داشتن یا در بخش‌های با توجه به پساب‌های کنترل شده هستش که به هر حال میتونن در واقع تزریق بکنن، که خب از این بخش‌ها توی کشور ما هم الان داره در واقع الگوبرداری میشه و برنامه‌ای رو تدوین کردن که حالا من انشالله اگر فرصتی بود شاید روز آخر در واقع اون گزارش رو خدمت شما بخشش رو عنوان میکنم. یا در هدف آخر که آیمپور هستش، اونجا افزایش ظرفیت تغذیه مصنوعی رو با تغذیه سیلاب‌ها و در واقع آب‌های بازچرخانی شده مد نظرشون هستش که در واقع انجام میشه. خب اینجا شما یه تصاویر میبینیم در رابطه با همون اهدافی که خدمتون ذکر کردیم. در یک قسمت تغذیه غیر مستقیم آب زیرزمینی رو دارن، با حذف در واقع برداشت از آب زیرزمینی این قضیه صورت میگیره. وقتی که حذف برداشت صورت میگیره در نقاط خود به خود در واقع فرصت و تنفس ذخیره آب زیرزمین در اون نقطه داده میشه و به هر حال این یک نوع کمکی هستش که در یک مرحله صورت میگیره. خب چون ما با در واقع کاربران مختلف کشاورزان سنت و سه قسمت ها روبرو هستیم، برای حذف در واقع برداشت از آبهای زیرزمینی و اجرای در واقع برنامه هایی که پیش رو هستش یک شبه نمیشه اقدام کرد. تکنولوژی میخواد، روش میخواد، تغییر در واقع حتی الگوی کشت میخواد و خیلی از مسائل دیگه که بایستی اینا در طول برنامه همزمان سایر ارگان ها و نهادها در واقع اینا رو تدوین بکنن و هم پای در واقع این برنامه خودشون رو بالا بیارن تا بتونن در واقع یه جایی بگن ما دیگه از آن چه استفاده نمی کنیم، یا فرضاً اگر خطوط انتقال در اون ناحیه ایجاد شد بتونن جایگزین بکنن و در واقع این تنفس رو به ذخیره آبای زیرزمینی بدن که افزایش پیدا بکنه. یا بعد از در واقع توی قسمت B که مشاهده میکنین همون بحث کانال‌های انتقال آبی هستش که غیر از اینکه در واقع شما میایین و برداشت از آبای زیرزمینی رو تون قطع میکنین، در واقع اونجا میایین در واقع با استفاده از آبای سطحی که مازاد میتونن داشته باشن در واقع آبای زیرزمینتون رو به نحوی تغذیه میکنن. خب طبیعتا همونطوری که خدمتون تون در واقع اسلاید قبلی هم عرض کردم، بر اساس حوزه‌های مختلف این موضوع متفاوته. بعضی از حوزه‌ها وابستگیشون به آبای زیرزمینی کمتره، بعضی بیشتره و متناسب با این نوع وابستگی و بحرانی که در هر حوزه وجود داره طبیعتا این برنامه ها اونجا تدوین میشه. اما تو اون چهار مرحله‌ای که من چهار گامی که خدمت شما عرض کردم، برای هر کدامش اومدن در واقع به اصطلاح به صورت شماتیک و صورت در واقع اهداف تعریف کردن خیلی از مسائل رو و به اصطلاح اینا رو کاملا مشخص کردن شرایط و وظایف هر حوزه ای رو، هر به اصطلاح ساختاری رو کاملا مشخص کردن، فرایندها رو در واقع کاملا روشن کردن که مثلا طرحی که تنظیم میشه تحت عنوان GSP یا مدیریت پایه آب زیرزمینی در واقع این در چه مراحلی در واقع شکل میگیره، شکل گیریش خدمتتون عرض کردم. بعضی این که آژانس‌های محلی در واقع شکل میگیره، خب توسط همون آژانس های محلی GSP ها در حوزه در واقع تحت نفوذشون یا تعریفشون در واقع GSP رو تعریف میکنن، طراحی میکنن و این رو میدن به در واقع دپارتمان، اونجا میره بررسی میشه و در واقع تفاهم نامه در واقع اونجا تدوین میشه و بر اساس در واقع این تفاهم نامه میرن در واقع برنامه هاشون رو به مرحله اجرا در میاد. در واقع میشه گفت بگیم GSA ها که همون آژانس های محلی باشن در تمام سطوح مدیریتی به ساختار حکمرانی آب زیرزمینی وابسته هستن. یعنی در واقع اینا نمیشه گفت مثل مشاورین ما هستن، چون که در واقع اینا وظیفه تامین و توزیع آب رو به نحوی دارن انجام میدن. طبیعتا تو کشور ما باید به نوعی بومی سازی بشه و ساختار در واقع کشور ما الان از نظر سازمانی یه مقداری متفاوت هستش. درست اونجا هم آب منطقی دارن، اینجا هم هست، ولی به هر حال نوع اعمال این مسائل تو کشور ما یه مقداری متفاوته و ما اگر بخوایم از الگوهای مشابه استفاده بکنیم بایستی در واقع اون رو بومی سازی بکنیم و متناسب سازی بکنیم با شرایط کشور خودمون. برای اون قسمتی هم که تفاهم‌نامه امضا میکنن که الزامی هم هستش طبق ماده 8 اون قانون مسئولشون، در واقع بیشتر به خاطر اینه که حل تعارضات منافع رو در واقع در هر محدوده انجام بدن و مشکلاتی از این بابت نداشته باشن و در واقع پایبندیشون رو به اجرای برنامه عملا نشون بدن. اینجا اقداماتی هستش که بر اساس برنامه زمانی برای پیاده سازی مدیریت به اصطلاح پای آب زیرزمینی تعریف کردن که از سال 2025 تا 2027 دستیابی به اهداف میانکاره مثلا IM1 هستش که اونجا توی نمودار قبلی خدمتتون عرض کردم اولین هدفی که در واقع باید بهش دسترسی پیدا بکنن. حالا توی حوزه هر کدوم از در واقع آژانس‌های محلی این هدف میتونه متفاوت باشه، با شیب کمتر یا با شیب بیشتر، یعنی برنامه ها و هزینه های بیشتر در واقع صرف بشه تا به اون اهداف برسن. هر 5 سال یک بار در واقع کل برنامه ها رو دوباره بازبینی میکنن، اگر نیاز به گزینه جایگزین باشه در واقع و انحرافشون رو از برنامه ها میسنجن از شاخص ها، گزینه های جایگزین رو در واقع میان تعریف میکنن اون تا انحرافات کم بشه و زودتر در واقع به اون اهداف پیشبینی شده شون برسن. این توی همون فرایند در واقع چهارگامی هستش که در رفت و برگشت در واقع این کار صورت میگیره. در بعضی از قسمت ها ممکنه نیاز داشته باشن به لحاظ حوزه‌های آبریز و حتی‌آبریز اصلاح مرز مبدأ رو بین جی‌اس‌ای ها انجام بدن تا بتونن در واقع به اهدافشون دست پیدا بکنن. این رو هم پیشبینی کردن که تقریبا از سال 2018 به بعد در واقع بتونن این موضوع رو انجام بدن و در صنعات بعدی هم به همین کیفیت در واقع این بازبینی ها صورت میگیره و طرحاشون رو در واقع پیگیری میکنن که انجام شه. البته برنامه خیلی برنامه مفصلی هستش، من به خاطر در واقع زیر وقتی که هست ناچارن فقط بعضی از شماتیکا رو نشون میدیم یا توضیح میدم خدمتتون. سازوکار مورد نیاز برای پیاده سازی سایر گام ها، گام های 3 و 4 باز به صورت شفاف هستش در واقع اینجا پیشبینی کردم. ارسال گزارش های سالانه پیشرفت از ارزیابی ارزشیابی هست هر 5 سالی که خدمتتون عرض کردم در واقع صورت میگیره. اینجا هم در واقع اقدامات منطبق بر برنامه زمانی رو از راست به چپ اگر در واقع دوستان نگاه بکنن به اصطلاح میبینن که سالانه که گزارش داده میشه گزارش سالانه کنترل میشه، ببینن آیا اهداف دست پیدا کردن یا نه. اون شیب آبی که هستش در واقع اهدافی که تحقق پیدا کرده یا با تحقق پیدا بکنه در مدیریت پای منابع آب زیرزمینی نشون میده و اون قسمت خاکستری در واقع چالش هایی که هستش که موجوده و بعد کم کم پر بشه و در واقع این چالش ها در افق ترک سال 2040 هستش اینجا کاملا در واقع تو اون افق دیگه از این پیامدهای نامطلوب خبری نباشه. حالا خب طبیعتا شیب در واقع این نمودار رو ادامه دادن تا سنوات بعدی بودن سال 2060 و بعد از اون که حالا برنامه های بعدی رو در واقع فعلا تنظیم نکردن، اما خب برنامه اولی این هستش که از تنش آبی و بوران آبی با یعنی تقویت آبای زیرزمینی عبور بکنن بعد به مراحل بعدی بتونن برسن. طبیعتا برای انجام کارشون باید تمام زینفعان و کنشگران در واقع حوزه کاریشون رو به اصطلاح تعریف میکردن. برای این منظور این کار در واقع صورت گرفته و اومدن انواع گروداران یا همون زینفعان هستش در واقع بعد اینجا ما تعریف بکنیم تعریف شده در حوزه مدیریت آبشون. یه سری کلمات کلیدی در واقع توی این حوزه مدیریت دسته‌بندی شده، نمایش داده شده، به دو گروه اصلی مثلا تعریف شدن. چون قسمت گروه الف رو که نگاه بکنین زینفانی هستن که هم از آب موجود در زمان حاضر سهم و بهره دارن در واقع. اینا خودشون به دو دسته از نظر ارتباط با آب تفکیک میشن در واقع. گروهی که به صورت مستقیم از منابع آب بهره مند میشن، با با کلمه بهرمندان یا همون زینفون در واقع مشخص شدن، تو قسمت نارنجی سطح دو در واقع، و گروه دیگه که در واقع هستن که از آب بهره‌ای ندارن، یا هم به این گروه در واقع نسبت به آب که مسئولیت دارن، مسئولیت های عرفی یا رسمی دارن، مسئولان هستن که ذی‌مدخلان هستن در واقع، کسانی که به هر حال مثل شرکت های آب منطقه دادگستری یا این در واقع قوه قضاییه بگیم نیروهای نظامی و انتظامی هستن که ذی‌مدخل هستن و میتونن در مدیریت صحیح آب دخالت بکنن، و مدیریت صحیح آب هم در گروه تصمیمات اینها هست در واقع. اینا تو شورای عالی آب در منطقه هستن، نقش مهمی در واقع دارن و خود بهرمندان همون زینفان هستن در قسمت نارنجی. خود به دو دسته آببران و در واقع غیر آببران تقسیم میشن که غیر آببران مانند مثلا اکوتوریسما هستن که در واقع هستن، آببران هم که حوزه‌ای هستن که از آب سهم دارن و از اون استفاده مستقیم میکنن و نفع میبرن در واقع. اینا خودشون سه تا زیرگروه دارن در واقع. قسمت آببران که یکیش میتونه برآوردن غیر مجاز باشه که توی جلسات قبلی هم صحبت هایی شد، حق آببران هستن، همون کسانی که آببران قانونی و مجاز هستن، به هر حال پروانه برآورده‌ای دارن، و خود اکوسیستم هست و نسل های آینده که در واقع اینا هم باید در برنامه دیده بشه. یعنی ما نمیتونیم بدون در واقع توجه به اکوسیستم بیاییم برنامه ای رو تنظیم بکنیم. اینا در واقع توی این قسمت ها هست. موقعیت فعالیت در هر حوزه‌ای برای همون آژانس‌های محلی مشخص شده، اینا رو در واقع کاملا تعیین میکنن که هر آژانس در چه ناحیه‌ای باید کار بکنه، و از نظر دینامیکی مده فعالیت اون آژانس رو در واقع کاملا میان مشخص میکنن که مثلا تغییرات سطح آبای زیرزمینی در اون ناحیه چجوری، ارتباط آبای سطحی و زیرزمینی در واقع چجوری با توجه به عملکردهای گذشته‌ای که داره، اینا تبدیل به گراف و نمودار میکنن و تغییرات سطح آبای زیرزمینی رو به اصطلاح اندازه گیری میکنن در زمان عملکرد، چون که خدمتتون عرض کردیم، و به این ترتیب در واقع حوزه عملکرد هر جی اس ای یا همون آژانس محلی به خوبی در واقع تحت کنترل و ارزیابی قرار میگیره. توی این آژانس ها اگر نواحی باشه که در واقع نیاز به مدیریت اختصاصی داشته باشه، همونطوری که برای کل کالیفرنیا آمده بودن این تقسیم بندی رو انجام داده بودن، اینجا هم ممکنه توی ناحیه‌ای باشه که در واقع شما چند گونه وابستگی یا شرایط خاص داشته باشین برای اینکه برنامه تداخل پیدا نکنه، و در واقع برنامه‌ای که در یه ناحیه میتونه موثر باشه اجراش در ناحیه بعدی صرفا زمان رو هدر میده و منابع رو در واقع هدر میده، این اتفاق نیفته، اومدن با نظر خود جی اس ای ها در واقع پیشنهاد اونها نواحی که دارای شرایط مشابه یکسان هستن رو در واقع اینجا تقسیم بندی انجام دادن و به هر حال برای اونها برنامه هاشون رو بحث یکسانسازی برنامه ها رو در واقع پیگیری کرد. چاهی رو در واقع توی این نواحی داشتن که در واقع حالت بگیم پیزومتریک داره و در واقع با استفاده از این چاها سطح عمل کرده آبای زیرزمینی رو کنترل. معیارهایی رو در واقع برای بحث مدیریت پایا چیز کردن، تنظیم کردن که در واقع درستان با چیش چیزم بسیم بستن برای در واقع بحث مدیریت پایه معیارهایی رو هم در واقع تعریف کردن که خدمتتون عرض کردم. استقرار دستیابی به هدف پایه آب زیرزمین در هر حوزه آب زیرزمینی تعیین معیارهای مناسب برای مدیریت پایه بوده که در واقع هدف گذاری برای دوره 20 ساله بوده، البته 25 ساله بوده ولی از قسمت های اجراییش 20 ساله میشه که از سال 2020 در واقع شروع میشه تا 2040، و بر اساس فرآیند کاری بوده که با زینفان محلی در واقع صورت میگیره که من اینا رو خدمتتون توضیح دادم، از این قسمت هم میگذاریم. خب طبیعتاً تو این قسمت ارتباط تغییرات سطح آب زیرزمین با پارامترهای بحرانی رو مرتبا کنترل میکنن که ببینن در واقع اون آیل وان تو تی و حالا فور که دارن به سمت مدیریت پایه آب زیرزمین این شاخصا حرکت میکنه یا نه. یه حداقل ترازی رو گذاشتن به عنوان این که این حداقل یه حداقل نامطلوب، اگر قرار باشه این شاخص ها پایین تر از این حداقل باشن باید فکر اساسی براشون بکنن و سریعا مورد بازنگری قرار بدن در هر حوزه آژانس محلی و اینا، و اگر در واقع رو به رشد باشه خب طبیعتا اومدن و تعریف کردن که اگر بالای خط سبز باشه به عنوان خط مبنا این شرایط مطلوبی هستش، اگر بین حداقل تراز و در واقع هدف مطلوب باشه پیامدهای جزئی معقول ولی نامطلوبی هستش که نشون میده به هر حال برنامه لنگ میزنه به درستی عمل نمیکنه، گرچه رو به پیش هستش اما برنامه زمانبندی خودش اتفاق نمیفته و طبیعتاً پایین تر از اونم شرایط نامطلوبیه که بایستی اصلاح بشه. برای این منظور در واقع خب کلیه چاهایی که در منطقه هست یا حتی چاهای پیزومتری به عنوان نمونه میان تراز اینها رو در واقع تو برنامه کلاً کنترل میکنن، پارامترها در واقع سطح آبای زیرزمین رو به دست میارن و در واقع این رو میان تطبیق میدن با شرایط که خب اگر طبق همون صحبتی که بعضی از دوستان داشتن ما تمام چاهای موجودمون به نحوی اگر از سیستم های هیدرواستاتیک برخوردار باشن و ما سطح آبها رو بتونیم کنترل بکنیم تا همین چاهای موجودمون که الان به 800,000 چاه داریم، حتی اگر چاهای غیر مجاز هم حذف بکنیم با 300,000 چاهای ما خیلی زیاده میتونه در واقع به درستی و به اصطلاح در طول مدت زمان آنلاین در واقع شرایط آبای زیرزمینی رو ما بتونیم داشته باشیم. برای این 6 تا پارامتری که در واقع شما میبینی اینجا بود که من توضیح دادم مصاحبه میکنم، برای این 6 تا پارامتری که به اصطلاح قبلا هم عرض کردیم خدمتتون، خب اومدن یه دیاگرام به اصطلاح کاری رو به نحوی تعریف کردن که اول بررسی میکنن داده ها و اطلاعات رو که ببینن آیا اینا استفاده مفید و اونایی که در واقع استفاده کننده های مفیدشون در واقع از آبای زیرزمینی رو مشخص میکنن پایش میکنن، بعد میان ببینن آیا این نایی تحت پایش از حداقل ترازی که اونجا مشخص کردن عبور کرده یا نه. اگر عبور کرده یعنی در واقع وضعیت بحرانی، اگر عبور نکرده که خب پیامد نامطلوب وجود نداره. وقتی که عبور میکنه میرن در واقع این عبور حداقل از تراز رو در واقع یعنی عبور از حداقل تراز رو پیامدهای قابل توجه و نامعقولش رو ببینن که چقدر بوده. اگر در واقع تو پیامدهای نامعقول مثل شوری، کیفیت و سایر موارد وضعیت بحرانی باشه میبرن تو همون برنامه در واقع GSP که خدمتتون عرض کردیم و در واقع اونجا موضوع رو دارن. گزارش‌های گذشته سالانه هم خدمتتون عرض کردیم که به هر تقدیر اینا سالانه اول آوریل در واقع هر سال باید گزارشی داشته باشن برای این منظور و مورد بررسی قرار بگیره. هر 5 سالیه بارم که به هر حال گزارش جامع دارن و اونجا برنامه‌ها رو از نو کلاً البته با رعایت چارچوب کلی برنامه چیز می‌کنن، مورد بازنگری قرار میدن. اینجا یه برنامه زمانبندی در واقع اقدامات کلیدی هستش، البته این باز توی گام یک هست که در واقع به اصطلاح ذکر شده. طبیعتاً تو حوزه‌های مختلف این رو حالا برای اینکه در واقع پیشنویس رو تنظیم بکنن از این برنامه در واقع استفاده میکنن و کارشون رو پیگیری میکنن. چون وقتم الان کمه من بخوام در واقع به این موضوع اشاره بکنم شاید یه مقداری وقت ببره تو این قضیه، در واقع برای اینکه در واقع میان تمام کنشگران از جمله دستگاه اجرایی تناسب در واقع اقدامات رو رعایت بکنن یه همچین دیاگرام رو در واقع تنظیم کردن که البته خود این منتج از در واقع اقداماتی هستش که تعریف کردن و اقداماتی هم که آژانس‌ها یا GSA در واقع در طول برنامه با فعالیت سایر نهادها در واقع انجام میده این اقدامات به صورت موازی کارشون پیش میره، یعنی به هر حال نظارت‌ها همزمان وجود داره به صورت مستمر تا بتونن در واقع به فراخور موضوع و نیازمندی‌هایی که توی برنامه مدیریت پایه‌ای هست در زمان مناسب تصمیماتی لازم رو در واقع بگیرن. این رنگایی که مشاهده میکنین توی رنگای مشکی هست، نارنجی هست و قرمز که اقدامات کلیدی توسط در واقع جی اس ای ها باید به انجام برسه، از قبیل مثلا جلسات قانونگذاری، روزنامه‌سازی به اصطلاح قوانین، اینا با رنگ نارنجی مشخص شدن. اقداماتی که با رنگ مشکی مشخص شدن بیشتر برای ایجاد در واقع ارتباط با ذی‌نفعان در مقطع مدیریتی هستش، مثلا مثل انتشار پیشنویس قوانین هستش که در جریان باشن، دریافت نظرات عمومی و در واقع مشروعیت سازی در حوزه کاری هستش که آمادگی لازم بود در واقع برای پیاده سازی در واقع برنامه ایجاد بکنن و به هر حال به این ترتیب برنامه در حوزه های مختلف تعریف کردن و پیش می‌برن. تو تمام در واقع این برنامه اهدافی رو هم در واقع تعریف کردن با اقدامات و کانچارتی رو برای هر کدام از این اهداف تو گام‌های 1 2 و 3 و 4 که در واقع قبلا خدمتتون عرض کردیم تدوین کردن که مجموعاً در واقع اگر ما برای پیشنویس طرح استراتژیکی در واقع تنظیم شده در نظر بگیریم، طی 4 گام 5 تا هدف فعلی رو در واقع مشخص کردن و 25 تا اقدام. تو هدف فعلی اولش مثلا من این رو آوردم چون تعداد زیاد هستش، نخواستم خیلی وقت گرفته بشه، اما برای اینکه تمرکز ذهنی پیدا بکنیم، مثلا توسعه چارچوبی برای مدیریت پایه آب زیرزمینی از 7 تا زیرمجموعه اقدام تعریف کردن که بر اساس این اقدامات باید بتونن به این توسعه در واقع دسترسی پیدا بکنن. یا مثلا در سایر در واقع اهداف فعلی که تعریف کردن، اون خود اهداف رو نوشتن که اقدامات رو من اینجا نیاوردن، فراهم نمودن کمک‌های فنی برای آژانس‌های محلی هستش که اونجا 7 تا اقدام رو برای این قضیه تعریف کردن که چجوری این کمک‌ها رو انجام بدن، فراهم نمودن کمک در برنامه‌ریزی برای حمایت از در واقع خود برنامه مدیریت پایه آب هستش که در واقع تعریف شده که باز اونجا 3 تا اقدام در واقع تعریف کردن که در واقع باید اتفاق بیفته و توی هدف 4 توسعه چارچوبی برای مدیریت پایه آب زیرزمینی هست که باز اقداماتی رو تعریف کردن و نهایتاً مصادرات برای اقدامات میان حوزه‌ای هستش که در واقع اعتقاد در این هستش که اگر یک کاری بخواد انجام بشه همه در واقع اتفاق بیفته. اتفاقاً حالا غیر از برنامه‌ای که خود وزارت نیرو داره، من اونو بعداً بهشون می‌پردازم، یه نمونه هم در شهر مشهد اتفاق افتاده بود، تا حد زیادی الگو برداری کرده بودن از همین در واقع تجربه کالیفرنیا و برنامه‌ای رو تنظیم کردن، تا حد زیادی هم پیش بردن، در سطح استان تصویب کردن، اما نهایتاً در واقع هنوز به مرحله اجرا نرسیده، چون به هر حال یه سری الزامات داره که بایستی در واقع میگم همه پایبند به این الزامات باشن تا یه برنامه بتونه در واقع پیاده سازی بشه. این الگو برداری هستش که ما در واقع میتونیم از این برنامه برای کشور خودمون داشته باشیم که شرایطی که ما مثلا داریم، سیاست های موجودمون، ما مدیریت مبتنی بر تأمین من آهنگی داریم به اصطلاح به جای هماهنگی که موجب اضمحلال آب شده، آبای زیرزمینی شده، نهایتاً پایه‌ی توسعه و مخصوصاً در منطقه مرکزی شرقیمون رو به شدت تهدید کرده. راه حلش اینه که مدیریت مبتنی بر هماهنگی و اجبار در پیش بگیریم و پایه‌ی توسعه و حتی تاباوری جوان محلی رو در شبه اصلاحی تضمین بکنه، برنامه به گونه‌ای باشه که اینطوری باشه، به جای مدیریت عرضه بر مدیریت تقاضا باید متمرکز بشیم و سایر مواردی که هستش در واقع اینجا به اصطلاح ذکر شده که به هر حال مثلا تو مدیریت آب زیرزمینی که عمدتا مبتنی بر جنبه‌های سخت هستش، ما فقط می‌بینیم پروژه اجرا می‌کنیم برای اینکه در واقع بتونیم عرضه آب رو بیشتر بکنیم، باید مدیریت آب زیرزمین رو نه تنها بر جنبه‌های سخت بلکه به هر حال بر جنبه‌های نرم مثل فرهنگ اقتصادی و اینا هم مبتنی بکنیم و کار رو پیش ببریم. یا مثلا بحث مدیریت تمرکزگرا و که تحت فشارهای سیاسی هستش، دوستانم بعضی از مصادیق رو در جلسات قبلی هم اشاره کردن، به مدیریت مشارکتگرا که مبتنی بر توانمندسازی ذی‌نفعان در بحث مدیریت آب هست در واقع باید تغییر پیدا بکنه. ساختار مدیریت ما منطبق بر مرزهای استانی شده، این هم باز تحت فشارهای سیاسی بوده، در واقع باید مبتنی بر محدودیت حوزه‌های آبریز باشه. علت چه می بوده که چون در گذشته موضوع آبریزی که وجود داشت، شرکت‌های آب منطقه‌ای که چند تا استان پوشش می‌دادن در بعضی از جنبه‌ها خوب عمل نکردن، مجلسیان اومدن در واقع و بحث تر آب منطقه استانی رو مطرح کردن که خب حتما به اصطلاح تبعات منفی برای تصمیم گیری داره. بله من حالا مطلب دارم ولی اجازه میخواهم اینجا در واقع حالا این اسلاید بعدا میتونیم در اختیار دوستان هم قرار بدیم که ریز در واقع این قسمت هایی که در واقع به نوعی از تجربه کالیفرنیا برداشت شده و تطبیق شده با کشور ما برای اینکه در واقع ما به یک مدیریت پایدار در بحث منابع آبیمون برسیم، اینا نکاتیه که در واقع تو این دو تا ستون شما الان دارین میبینید و مشاهده میکنید. اون بحث تجربه مشهد هم که خدمتتون عرض کردم چیزی شبیه همین مورد بوده که در واقع من فقط به اصطلاح بعضی از اسلایداش رو سریع نشون میدم و میگذرم. یه همچین کاری رو انجام دادن، اونجا آمدن در واقع شورای راهبری داشتن، شورای اجرایی داشتن، کمیته‌های اجرایی و فنی تعریف کردن، اعضایی که بعد اونجا باشن رو کاملا مشخص کردن. البته این به اصطلاح دبیرش هم شرکت مدیرعامل شرکت آب‌فاضلاب مشهد بود اون موقع. کنشگران در حوزه آب شهری، در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت مشخص کردن و اعضایی که باید باشن رو کاملا در واقع شفاف روشن کردن و نهایتاً به یک شمای کلی از اجرای فرآیند رسیدن که به اصطلاح توی قسمت سمت راست اون گام‌های اجرایی هستش و اهدافی هستش که در هر گام باید برداشته بشه، که مثلا تو گام اول تدوین چشم‌انداز استخراج راهبردا هستش، تو گام دوم برنامه‌ریزی کلان هست و تو گام سوم برنامه‌ریزی اجرایی برای نقشه است. همینطوری در واقع اینا مشمول در واقع یه سری الزامات میشن برای اجرا که خب نام در این قسمت اومده و خیلی البته به صورت تفصیلی تر در واقع اونجا ذکر شده. من توصیه میکنم در واقع یه کتابی هست از آقای دکتر داوری از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد هستن که اونجا هم در واقع در بحث همین تدوین برنامه مشهد هم نقش داشتن تحت عنوان مدیریت پایه آب زیرزمین، و اگر دوستان دسترسی داشتن در واقع تهیه بکنن. من فایلشو دارم از خود آقای دکتر داوری اجازه میگیرم، اگر ایشون اجازه دارن فایلشو میتونم در اختیار شما قرار بدم که شما برای هم نتون چه بکنم. خواهش میکنم. ببخشید که طولانی شد، دوستایی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت شما و مهمانان عزیز و دوستان عزیزم تو کلاس عرض میکنم و خسته نباشید و تشکر از جناب آقای مهندس پورنصرت که مطالب و تجربه خیلی ارزشمندی رو ارائه فرمودن که من به شخص خیلی استفاده کردم. من با اجازهتون فایل رو آپلود کردم و اگه اجازه بده روی پاورپوینت صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ارتباط اوکراینی ها و توسعه پایدار هستش که در ادامه سلسله مباحث قبلی است که خدمتتون عرض کردیم روی مبانی نظری و تجربه ایران. من قبل از ورود به بحث به خاطر ارتباط خیلی نزدیک این دو موضوع با بحث امنیت خدمتتون فقط یه گذره خیلی، چون وقتم خیلی کم دارم، گذره خیلی سطحی از تحول مفاهیم امنیت بگم که امنیت در معنای سنتیش همون امنیت نظامی هستش یا امنیت سخت تا پایان جنگ سرد حاکم بوده. امنیت اقتصادی بعد از اون شکل گرفت در اواخر دوران حاکمیت این نوع امنیت و بعد از اون از دهه 1990 شکل جدیدی از امنیت به نام امنیت زیست محیطی شکل گرفت که آسیب‌ها و مشکلاتی که انسان به محیط زیست وارد کرده بود مثل تخریب لایه اوزون، گرمایش زمین، باران‌های اسیدی، آلودگی‌های مختلف و غیره، این نگرانی رو ایجاد کردن و از اجلاس زمین در ریو در سال 1992 این کار در دستور کار جهانی گرفت. البته وجوه جدید امنیت هم که مرتبط با بحث ما هستن، امنیت منابع طبیعی و امنیت منابع آبی هم دارن وارد دستور کار جهانی میشن و جای خودشون رو در محافل هم در محافل علمی و اکادمیک و سیاست گذاری و بین المللی باز میکنن. و من چون وقت خیلی کم دارم سعی میکنم خیلی از توضیحات رو خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون. خب بحث توسعه پایدار تعریفش، خب تعریف توسعه پایدار خودش تعریفش در خودش نهفته است، یعنی توسعه و پایدار، یعنی توسعه‌ای که پایدار باشه. حالا من به واسطه اینکه باید تعریف معتبرتر هم عرض کنم، اینه که برآوردن نیازهای نسل کنونی بدون در خطر انداختن توانایی‌های نسل آینده در برآوردن نیازهاشون، یعنی نسل آینده رو خیلی لحاظ کرده که ما به اونها تجاوزی نداشته باشیم در نیازهای خودمون که برآورده می‌کنیم. بنابراین توسعه پایدار یک نوع هوشیاری انسان نسبت به خودش، نسبت به کره زمین و خواهان پایداری در سبک زندگیشه و مخالف اتلاف و هدر رفت منابع و تضییع حقوق نسل آینده است. شکل‌گیری این مفهوم و زمینه شکل‌گیری این مفهوم عرض کردم که به خاطر راهبردهای غلط توسعه در گذشته بوده و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی زمین و آب و خیلی از امکانات خدادادی که طبیعت در اختیار انسان قرار داده و اون راهیافت‌های غلطی که یکیش انقلاب سبز بود که میگفت حد اکثر استفاده رو از منابع طبیعی ببرید تا حد اکثر غذا رو تولید کنید تا بتونید نیازهای جمعیت رو به این شکل برآورده کنید، یعنی فقط به مدیریت عرضه تأکید داشت. و همچنین یکی از ریشه های شکلی اندیشه توسعه پایدار انتقاد از مدرنیته بود که رابطه دوگانه انگار انسان و محیط طبیعی رو در نظر داشته و عقلانیت ابزاری رو مد نظر داشته که مکتب انتقادی میاد از این نوع عقلانیت و از این تفکر که خسارت‌های زیادی هم به کره زمین و منابع اون وارد کرد ارائه میده. خب پیامدهای زیانبار مدرنیته همون که عرض کردم بیگانگی انسان از طبیعت و احساس تسلط بر طبیعت و دوگانه انگاری اونو که به استفاده بیش از حد از طبیعت و امکانات و منابع طبیعی منجر میشه. البته خب آقای دکتر من یکی از ریشه‌های اصلیش برمیگرده به همون نظریه انتقادی که نظریه انتقادی با استدلال های خودش یواش یواش تونست در سطح جهانی مفهوم توسعه پایدار رو با زیر سوال بردن تصورات اشتباه مدرنیته ایجاد کنه. خب اسلاید بعدی هم مرتبط هست با شکلی مفهوم، سیر شکلی اون در سطح بین المللی که همینجوری که شاید تو نوشته های این تصویر هم مشخص باشه نشون میده که توسعه پایدار به چه شکل ابداع شد و همچنین چطور شد که در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفت از سال 1987. و خدمتتون عرض شد که مباحثی هستش که با عدالت و پیشرفت و حفاظت از محیط زیست در این منطق که همونجوری عرض کردم سه منطق اقتصاد، منطق اجتماع و منطق محیط زیست در این خیلی مشخص و مهرس هست که من توی سوال بعدی بیشتر توضیح میدم در موردشون چون فرصتی نیست من اینا رو خیلی سطحی و ناقص عبور میکنم ازشون. خب آب و توسعه پایدار، آب عنصر اصلی توسعه اجتماعی اقتصادی سیاسی و اکوسیستم و غیره هستش که آقای مهندس هم توضیح دادن و من دیگه تو این زمینه توضیح نمیدم که تکرار بشه وقت شما ازم گرفته بشه. فقط خواستم بگم که در اعلامیه پایانی کنفرانس ریو 20، یعنی ریو به علاوه 20 که عنوانش هم آینده‌ای که ما می‌خواهیم، آب رو به عنوان هسته توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده، یعنی در سطح جهانی آب هسته توسعه پایدار شناخته شده. خب میریم سر اصل مطالب و این اشتراکات دو پارادایم توسعه پایدار و حکمرانی آب که خدمتون من حکمرانی آب رو که در سمت راست تصویر هم میبینید جلسات قبل در حد توان توضیح دادم، گفتم ابعاد مختلفی داره، هرچند همش یک کل واحده و یک رهیافته و یک نوع شیوه اداره آب و سیاست گذاری در خصوص آب، یعنی چیز عجیبی نیست. این شیوه اگر به شکل مردم سالارانه و مشارکتی باشه، چهار بود داره، همجوری که عرض کردم خدمتتون، ابعاد سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، که نشان از این میده که آب چند بودی، کالای چند بودی، کالای سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، یعنی آب فقط یک عنصر طبیعی و خیلی ساده نیست. همونطور که میبینید عنصر مشارکت داره، عنصر استفاده بهینه داره، عنصر استفاده پایدار و عنصر عدالت که مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی رو پوشش میده. ولی توسعه پایدار که بحث امروز ماست، سه بازیگر مهم داخلش نقش دارن و سه عنصر مهم: اجتماع، محیط زیست و اقتصاد، که اینها با هم و با هم هم افزایی که دارن و روی هم قرار میگیرن، هم پوشانه‌ای که قرار میدن، اون پایداری که همون توسعه پایدار هست رو شکل میدن. یعنی اگر اجتماع و محیط زیست، یعنی الزامات اجتماعی، الزامات محیط زیستی و الزامات اقتصادی با هم در کنار هم قرار بگیرن، توسعه پایدار شکل میگیره، که حالا من توی اسلاید بعدش رو فرصت نیست اینجا توضیح بدم، ذکر کردم اون وجوه اشتراکات و همافزایشون رو. هر دو هدف اصلیشون حفظ پایداری و ثبات، هر دوشون دغدغه پایداری و تاب‌آوری محیط زیست رو دارن، هر دو بر انصاف و عدالت اجتماعی تاکید دارن در منابع طبیعی، عدالت درون نسلی و بیرون نسلی که من دیروزم عرض کردم خدمتتون، هر دو بر مدیریت تقاضا که آقای مهندس امروز به خوبی توضیح دادن که چقدر مهمه در توسعه پایدار، هر دوشون بر مدیریت تقاضا و مصرف بهینه و جلوگیری از اتلاف منابع تاکید دارن، هر دو نگرش جامعه به توسعه رو مد نظر دارن و نگرش های تک بعدی رو نفی میکنن و نگرش جامعه به توسعه زمان ایجاد میشه که ذینفعان مختلف و عقاید و تفکرات و آلترناتیو های سیاستی مختلف بتونن در عرصه سیاست گذاری شکل حضور پیدا کنن و این عرصه رو شکل بدن. یعنی یک عقصه و یک سیاست گذار و یک تفکر نباشه که بخواد تک بودی یا منفعت طلبانه سیاست گذاری رو به انحراف و به اشتباه ببره. بنابراین عنصر مشارکت که روی حکمرانی تویش خیلی صحبت کردیم، بود سیاسی حکمرانی رو پوشش میداد، در توسعه پایدار بسیار مورد نظر هست، چرا که میخواد جامعه نگری و چند بعد نگری رو در پست توسعه مد نظر داشته باشه. عرض کردیم که توسعه پایدار توسعه چند بعدی است، نه تک بعدی. و هر دو به دنبال یک زندگی متعالی برای بشر فراتر از نیازهای مادی اونن، مثلا نیازهای مثل عدالت، انصاف و غیره، که این هم جالبه، ابعاد و مؤلفه‌های هر یک نقش مکمل رو برای یکدیگر داره و لازم و ملزوم یکدیگر، یعنی هر دو گفتمان و هر دو پایدار به نوعی همدیگر رو تکمیل میکنن و تقویت میکنن، هر دو به پشتیبانه‌های اخلاقی و سرمایه اجتماعی نیاز دارن و بدون پذیرش مردمی و جوامع امکان تحقق ندارن. بنابراین اینا وجوه اشتراک و همافزایی این دو تا گفتمان بود که البته چون وقت من محدوده، من دوست داشتم اینا صحبت داشته باشم، منتها خب حالا عبور میکنیم تا اگر فرصتی بود. توسعه پایدار یه وجه مهم هم داره و اونم ارتباطش با سرمایه اجتماعی، یعنی سرمایه اجتماعی هم یکی از نیازهای تحقق و پیاده شدن توسعه پایدار در جوامع هستش، چرا که پیش نیاز مشارکت وجود سرمایه اجتماعی است. از کردم که بدون مشارکت نه حکمرانی آب را ما میتونیم داشته باشیم، نه توسعه به معنای پایدارش رو. یکی دیگه از عوامل اینه که احساس تعلق و سرنوشت مشترک میتونه توسعه پایدار رو رقم بزنه. مثالش هم تراژدی چراگاه هستش که به اون به عنوان تراژدی منابع مشترک هم ازش یاد میشه. من فقط یک مثال خیلی ساده هست تراژدی چراگاه که میتونه خیلی رهکشا باشه در فهم مبحث توسعه پایدار و نگاهی فراتر از شخصی و نگاهی عمومی. تراژدی چراغا به شکل خیلی ساده میگه که شما تصور کنید مردم یه روستا هستن که کارشون دامپروری هست. این مردم کار اصلیشون دامپروری هستش و یه چراگاه مشترک دارن که به طور سنتی از اون داشتن به طور مشترک استفاده میکردن در راستای پرورش گله های گوسفندشون. هر کی هم به تعداد متوازنی دام داشته و با هم استفاده میکردن. اگر این تعادل به هم بخوره و افرادی بیان به خاطر منفعت طلبی یا سود طلبی تعداد دام خودشون رو چند برابر کنن، احتمالاً سایرین هم همین کار رو میکنن، یعنی تو یک دام و یک دایره ضرر همگانی میفتن و وقتی این اتفاق بیفته اینا در سال اول شاید سود ببرن و منفعت چند برابر ببرن، ولی اون چراگاه مشترک و اون منبع مشترکشون این مهمه، اون منبع مشترکشون از بین میره و همه اونها بازنده هن. یعنی این نوع توسعه و این سیاستی که الان به خرج دادن نهایتا به نابودیشون منجر شده و هیچ پایداری در اون وجود نداشته. بنابراین این هم یه مثال ساده بود از این مبحث پایداری و ناپایداری و مباحث اجتماعی اون و اعتماد و سرمایه اجتماعی و غیره که حالا انشالله اگر فرصت باشه من بعدا در موردش توضیحی بدم. خدمتتون عرض شود که توسعه پایدار یک تجربه ایرانی هم میتونه باشه. ما در حوزه مدیریت منابع آب که دیروز و روزهای قبل هم من و آقای مهندس بونوسر خدمتتون عرض کردیم، دیدیم که ما تجربه های خیلی خوبی داشتیم در استفاده از منابع آب زیرزمینی در طول تاریخ تمدن کشورمون که ما میتونیم مدعی بشیم که این مدل یه مدلی بوده که توی کشور ما تجربه شده در حفاظت از منابع آبی، در پایداری اونها و فقط در کشورهای غربی تئوریزه شده. یعنی این نیست که ما جهته بگیریم بگیم آقا توسعه پایدار مفهوم غربی و بیگانه هستش، ما ازش در مقابلش استادگی کنیم. نه، اتفاقا این مفهوم بومی هستش. حالا من عرض خواهم کرد که هم توی مفهوم بومی و ایرانیت خودمون هم تو مفاهیم اسلامی ما بسیار ریشه داره. بنابراین فقط خواستم عرض کنم که ما خودمون یکی از پیشگامان توسعه پایدار در سطح جهانی بودیم در عمل، ولی خب این رفته در کشورهای دیگه تئوریزه شده. خب در خصوص تعاریف و اون مباحث آکادمیک و این مباحثش خیلی صحبت شده توسعه پایدار، ما روزهای قبل هم صحبت کردیم در موردش. فقط مباحث مذهبی و اسلامیش هم من دیدم مناسبت داره چون تو این زمین ها کم کار شده و شاید برای دوستان جالب باشه. حالا اتفاقا امروز خوب شد آقای مهندس پورنوستت هم توی مباحث سایر کشور هم ارائه دادن که اون قسمت پوشش داده شده باشه و کمکاری نشده باشه و من حالا این قسمت آموزهای اسلامی و ارتباطش با اوکراینی آب و توسعه پایدار رو خدمتتون عرض میکنم که چه ما ذخایر خوبی توی مباحث دینیمون داریم و چه ظرفیت‌های خوبی داریم برای استفاده از این قضایی. در پژوهشی توی ایتالیا انجام شده فهمیدن که اصول اخلاقی بسیار در مدیریت پایدار منابع آب و جلوگیری از سوء مصرف میتونه تاثیرگذار باشه، ولی هیچ کدوم ادیان الهی مانند اسلام در زمینه آب ورود پیدا نکرده و به این مسئله نپرداخته. ما در مبحث توسعه پایدار که بحث امروزه و همچنین اوکراینی آب و به خصوص همین توسعه پایدار، من دو تا مفهوم از مباحث مذهبی و اسلامی خودمون به عنوان سرفصل قرار میدم. یکی در مذمت اسراف آب هست و دوم هم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر که اینها توی مبحث توسعه پایدار بسیار مهم هستند. در ادامه خواهیم دید اسراف گناه کبیره است که توی قرآن هم وعده عذاب داده شده و به خاطر اون گناه کبیره شناخته شده که بر زندگی دنیوی جمعی و حقوق دیگران هم تأثیر میذاره و اتلاف نعمات الهی است، یعنی تعدی است به حقوق دیگران و وعده نزول عذاب داده شده برای اسراف. قرآن کریم دو عبارت صریح در خصوص مدیریت تقاضا و صرفه‌جویی داره که گفته اول گفته و هم خدایی که از آسمان آب رو به اندازه نازل کرده، آب حد و میزانی داره و شما هم باید توی مصرفتون اینو رعایت کنید و اسراف نکنید در این خصوص، و یعنی هم حد و میزان داره، همین که شما حد و میزان مصرف خودتون رو بدونید. قرآن گفته که مصرفین برادران شیاطینند و اهل آتشند. توی آیات شما نمیخونم که رچین، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در مصرف ها باید صرفه‌جویی کنید حتی اگر به وفور یا شغل. این خیلی مهمه، چرا که حیوانات نیز حق استفاده از اینو دارن، که از فرمایش ایشون میشه این نتیجه رو گرفت که انسان ها باید نیازهای آبی دیگر مصرف کنندگان رو هم مد نظر داشته باشن، مثل محیط زیست، حیوانات و غیره، که این یک موضوع و بعد بسیار مهم در توسعه پایدار منابع آبی هست که شاید خیلی دقت نشده، ولی ما توی احادیث و توی رهیافت‌های دینیمون هم دقت داریم توی این مسائل. امام علی علیه السلام فرمودن اسراف نعمت فراوان رو نابود میکنه و یعنی نشون میده که این قضایا چقدر به هم مرتبطن. امام صادق هم فرموده صرفه‌جویی کاری است که خداوند آن را دوست دارد و اسراف عملی است که خداوند از آن بیزار است. خب اون صورت بعدی و اصل بعدی که توی مفاهیم دینی ما وجود داره و جز ذخایر و سرمایه های ما هستش در خصوص توسعه پایدار، امر به معروف و نهی از منکر است. این فریضه مهم که ما توی بحث صرفه‌جویی دیدیم که صرفه‌جویی که امر شخصی و فردی است، تقریبا حالا جمعی هست، ولی خب ما به عنوان یک وظیفه فردی انجام میدیم، ولی در مقابلش برخورد با رفتارهای اسرافگارانه یا متخلفانه دیگران در مصرف و استخراج آب یک وظیفه اجتماعی مهمه که اونو در قالب امر معروف و نهی از منکر ما میتونیم بشناسیم. قرآن کریم از کسانی که امر معروف و نهی از منکر نمی‌کردن به بدی یاد می‌کرد، می‌فرماید از کار می‌فرماید که اونا از کار زشت که دیگران می‌دادن نهی نمی‌کرد، که امر ترک نهی از منکر به عنوان یک امر ناپسند است. از پیامدهای حتمی ترک امر معروف و نهی از منکر نزول عذاب فراگیر است، عذابی است که افزون بر گناهکاران شامل تارکان امر به معروف و نهی از منکر نیز می شود. قرآن میگه که از فتنه ای که تنها بر ستمداران میگه از فتنه هایی که تنها بر ستمکاران شما نمی رسد بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است. یعنی میگه فقط اون ستمکاران و کسانی که گناه کردن شامل این عذاب ها نمی شن. شاید خیلی ها بشن که حتی بیگناه بودن، چون به خاطر اینکه اینا این فریضه امر معروف و نهی از منکر رو که وظیفه زندگی جمعشون بوده انجام ندادن. ابن عباس گفته که عذاب خدا که بیاید ستمکار رو از غیر ستمکار جداگانه میکنند، چرا که ظالمان به سبب ظلمشان عذاب میشوند و غیر ظالمان به واسطه ترک امر معروف و نهی از منکر. و حدیثی از پیامبرم هست که شما میبینید که این هم در ضرورت امر معروفه و نهی از منکره. و خدمتتون عرض شود که فقط من در پایان در به واسطه این که بحرانها و بلایای طبیعی هم نتیجه عمل کرده خود ماست، خواستم بگم که بلایا و مشکلاتی که رخ میده و همه مشکلات منابع آبی که مد نظر ماست و خشکسالی و قحطی‌ها خود ما مسبب مونیم. یعنی ما نباید به دنبال مقصری بگردیم در طبیعت، و خداوند فرموده خداوند هرگز مردم را به مردم ستم نمی کند، ولی خود اونها باید حق خودشون ستم بکنن. یعنی اگه این مشکلاتی بر سر جوامع میاد، بلاهای مثل خشکسالی، بحران آبروها و هر آنچه که رخ میدهد، خود مردم و بشر بیشتر مسبب اون بوده و رفتار خود اون به خودش برگشته. و همچنین در سوره روم میفرماید که به خاطر کارهایی که انجام دادن فساد در خشکی و دریا آشکار شده است، تا کیفر بعضی از اعمال آنها را خدا به اونها بچشاند، شاید به سوی حق بازگردن. توی اینجا هم میبینیم که رفتار انسان خودش مسبب مشکلاتی هست برای خود بشر، اگر بشر خودش رو کنترل نکنه و وظایف جمعی و پایداری خودش و جامعه رو مد نظر قرار نده. من در آخر فقط میخوام یادآوری کنم اون داستانی رو که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، داستان همتون هم شنیدید، اون داستان پیرمردی که با سایرین سوار کشتی بودن و وسط دریا پیرمرد با میخ و چکش شروع کرد به سوراخ کردن کشتی. سایرین اعتراض کردن آقا چرا این کارو میکنی؟ گفت که من دارم جای خودم رو سوراخ میکنم و به جای شما که کاری ندارم. بقیه هم اقناع شدن و ساکت موندن. بعد از چند دقیقه یا چند ساعت کشتی همه ساکنینش، همه مسافرینش غرق شدن. همون پیرمردی که کشتی رو سوراخ کرده بود و همه افراد دیگه‌ای که بی‌تفاوت بودن نسبت به این عمل شر و قبیح و خسارت بار. و وقتی می‌بینیم که ما سرنوشتمون جمعی است و خلاف‌ها یا تخلفات و انحرافات، اضافه برداشت‌ها و تجاوز، تخریب طبیعت و هر آنچه که زندگی جمعی ما را نابود می‌کند، مثل همین داستان پیرمرد و کشتی و ساکنین بی‌تفاوت اون هستند که نهایتاً سایرین هم آسیب می‌بینند و در نتیجه اعمال نادرست دیگران ما هم آسیب خواهیم دید اگر از وظایف اجتماعی خودمون، کنترل اجتماعی و همون امر معروف و نهی از منکر رو انجام ندیم و پایداری رو مد نظر قرار ندیم. من صحبت‌های سایدم تمام شد، فقط اگر که دوستان، چون من خواستم دیگه وقت پرسش پاسخ باقی بمونه، خیلی از مباحث لابلای اینها قرار بود توضیح بدم، دیگه ازشون گذشتم. انشالله اگر فرصتی باشه بعدن من انشالله بتونم در خدمتتون باشم. در خدمتتون هستم. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من هست جناب دکتر؟ اصخار میکنم. من حیدری هستم، مصطفی حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور مرکز طبس خراسان جنوبی، که دیروزم جناب دکتر بحث سد کوریت رو که قدیمی ترین سد قوسی جهان هست رو هم مطرح کردن، که حالا من از همینجا هم هست حضرت علی و بقیه دوستان دعوت میکنم که اگر فرصت پیش اومد ما حاضرین پذیرای دوستان باشین که برای دیدن این سد انشالله طبس تشریف بیارن، چون هنوز سرپا هست، فکر کنم از مناطق گردشگری طبسه. دو تا سوال خیلی کوتاه داشتم من خدمت اساتید محترم. مباحثی که حضرت اساتید محترم صحبت فرمودن ارتباط معنادار بین منابع آب سطحی و زیرزمینی هست. می‌خواستم ببینم این الان ما برنامه اجرایی پایداری تو کشور داریم که به نوعی منابع آب سطحی رو و زیرزمینی رو با هم دیگه از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای بتونه اینا با هم دیگه وصلش بکنه؟ چون ما یکی از مشکلاتی الان تو سطح طبس توی منطقه کویری داریم به نظرم برای کمبود آب همینه. یه سال دوم همین که خب یه مدتی زمان دولت آقای هاشمی اواخر دوره دومشون یه انقلاب سد سازی تقریبا در کشور اتفاق افتاد و سدهای متعددی هم در کشور اتفاق افتاد که مثلا تو همین منطقه توسط ما که مثلا شهر کوچک 80-90 هزار نفری هست 3 تا سد احداث شد. میخواستم ببینم این به لحاظ علمی این افزایش تعداد ساخت سدها هم میتونه در توسعه بحث مدت پایدار آب تاثیرگذار باشه یا نه؟ عذرخواهی میکنم، در خدمتتون هستم. ببخشید.
خدمت های دکتر ایدهی هم عرض سلام دارم. انشالله ما دعوت کردیم فرصتی فراهم بشه به این کرونا انشالله برطرف بشه که بتونیم از سد زیبای کویت هم دیدار کنیم. آقای دکتر، من خدمتتون عرض کردم یه اشاره‌ای داشتم توی به اصطلاح صحبت ها مبنی بر این که از این در واقع به اصطلاح روش هایی که در دنیا هست، بلخص در کالیفرنیا، یه الگوهایی هم در کشور ما در واقع داره پیاده سازی میشه و تعریف میشه به خصوص. و این رو من بنا داشتم با توجه به فایلی که در واقع دریافت کرده بودم، روزی آخر یعنی چهارشنبه در واقع مختصری در واقع در این حوزه خدمتتون توضیح بدم با اعداد و ارقامی که در واقع اونجا هست. عنوانش هم در واقع الان من اگر درست خاطرم باشه بحث ایای فکر کنم بحث تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی هستش و یه عنوان دیگه هم بهش اضافه کرده بودن. به هر حال این عنوان وجود داره و اینجا مشخص کردن الان چه مقدار ما آب زیرزمینی داریم. در واقع عنوان ما به جای مدیریت پایایی آب زیرزمینی شده آب قابل برنامه ریزی. این در واقع گفتن ما باید به یه نقطه‌ای برسیم که آب ما قابلیت برنامه‌ریزی داشته باشه و الان ما تو نقطه بحران هستیم. با توجه به این موضوع درصد برداشتایی که از آبهای زیرزمین در کلیه استان‌های کشور در واقع صورت می‌گیره مشخص شده که در واقع هدفی که در واقع برای 20 سال آینده پیش بینی شده که در واقع به اون هدف برسیم هم در واقع مشخص شده و خب حالا الان در حال در واقع تدوین و اقدامات اجرایی هستن که در واقع این اقدامات اجرایی باید تعریف بشه که ما چگونه به اونجا میتونیم برسیم. من خدمت عرض کردم مثلا شماتیک کار در کالیفرنیا با ما فرق میکنه، روح حاکم بر پروژه و در واقع این برنامه مهم هستش که ما در واقع چجوری باید کلیت موضوع رو پیش ببریم. ما باید با توجه به کنشگران و زینفانی که در جامعه خودمون داریم بیاییم در واقع این الگو رو بومیسازی بکنیم و بتونیم پیش ببریم. این یه نکته. حالا سوال دوم شما رو من دقیق متوجه نشدم تو بحث سدسازی. آقای دکتر برحال همه دوستان اهل تحقیق هستن و میدونن به هر تقدیر توی مسائل اجرایی به این کیفیت وقتی که یک نیازی خیلی بولد میشه و در واقع برجسته میشه همه برای رفعش یه سری در واقع سولوشن های در واقع دم دستی و خیلی برجسته روی میآورن. یکی از این موارد همین است که ما گفتیم در عرصه در واقع فعالیت های سخت خیلی زیاد کار کردیم، بعضی وقتا زیادی هم کار کردیم. من نمونه اگر خاطرتون باشه دریاچه ارومیه رو که عرض کردم حدود 80 سد و آبند و اینا در حوزه آبیز دریاچه ارومیه یا ساخته شده یا برنامه ساختشون هست، یعنی بودن 48 داشت که ساخته شده برابرداری میشه، مابقی مطالعات شده بود. حالا بعد از اینکه آب دریاچه اینقدر کاهش پیدا کرد در واقع شما حساب کنیم دریاچه ارومیه دریاچه بوده که بیش از 30 میلیارد متر مکعب تا 37 میلیارد هم میگن ظرفیت دریاچه بوده، الان به حدود کمتر از 2 میلیارد متر مکعب رسیده. خب یعنی این همه در واقع افت سطح دریاچه ناشی از همون اقداماتیه که ما در واقع اومدیم بر روی سرشاخه های رودهایی که در واقع این دریاچه میریزه انجام دادیم. آقای دکتر رنجبر هم توی دیروز فکر میکنم اشاره کردن به عنوان یک موضوع عبرت انگیز در بعضی از کتب درسی دانش آموزان اسپانیا و استرالیا بود، این موضوع در واقع درس شده بود. در سایر نقاط کشور هم ما همین موضوع رو داریم، نه اینکه کلا یه موضوع رو نمیتونیم رد بکنیم که بگیم مثلا سدسازی فی نفسه کار بدیه، نه حتما نیاز است، اما به هر حال شاید الان دیگه به روش‌های دیگه ما باید در اقلیم گرم و خشک کشور که 70% حداقل در شرایط عادی تبخیر داشته و بود سدسازی و بند شدن دریاچه ها در مقابل نور خورشید این تبخیر میتونه به شدت بر کاهش منابع ما تاثیر بذاره، منابع تجدیدپذیر ما، حتما در بعضی از نقاط هم در واقع به اصطلاح عملکرد منفی داشتیم. من مثلا 115 خرداد رو دیدم از نزدیک برای تامین آب و خون که ایجاد کرده بودن، بعد از مدتی به علت آوردهای کمی که داشت و طبیعتی که به هر حال اونجا بود کم کم به طرف شوری پیش رفت و خودش شد یک معضل زیست محیطی یا سطح گتوان توی مثلا استان خوزستان. از همین دست سدهایی هستش که به هر حال علارغم این که بر تقدیر یک سطح نمکی بسیار بزرگی رو در حوضی دریاچه سر تشخیص دادن، اما چون در حین عملیات بعدن به اینجا رسیده بودن پیشبینی فرزن پتو یه نمیدن روسی رو کردن که اونم اجرا کردن جواب نداد. الان اون یکی از بزرگترین در واقع تهدیدهای زیست محیطی ماست که باید چندین هزار میلیارد تومان در واقع بخواد صرف بشه که فقط ما آثار این تهدید رو بتونیم کنترل بکنیم در آینده یا از بین ببریم. یعنی صد هیچ گونه کاری برای ممکن نداشت محیط زیست ما به شدت تحت تاثیر تخریبی قرار گرفته. بنابراین اینا رو باید به صورت موردی و حوزه‌ای بررسی بکنیم، کار سطحا رو ببینیم این سری که در کلا نقطه بوده یا کمک به حکمرانی آب ما کرده یا نه. حتما در بعضی از نقاط این اتفاق افتاده، در بعضی از نقاط هم طبیعتا نیفتاده. مثلا دوستان توی خراسان که تشریف دارن سد کاوه رو آقای دکتر شما احتمالا مستحضر باشین، بازم جز سدهایی بود که به علت عدم من کاوه رو درست میگم اسمش شک دارم، یکی از همون سده اونجا به علت عدم در واقع مطالعات اولیه خوب در حین اجرای سد و در اواخر کار برخورد کردن به یک حفره که خب در سدسازی خیلی مهمه که این حفره ها باید مسدود بشه. وقتی باز کردن به قول یکی از اساتید ما میگه اندازه یک زمین فوتبال در واقع تو دل این به اصطلاح سازند آهکی این حفره پیش رفته و در واقع دیدن برابر از یک سد باید صرف بکنن تا اون حفره رو در واقع کنترل بکنن. یا سد فرزن لار در تهران که با ظرفیت 950 میلیون متر مکعب در واقع ایجاد شده الان در بهترین حالتها و در بیشترین بارندگی که ما داریم بیشتر از 150 میلیون متر مکعب نمیتونه در واقع ظرفیت ذخیره سازی بکنه. علتش هم برمیگرده به اینکه سازن به درستی جانمای سد اتفاق نیفتاده، آب فرار آب به شدت انجام میشه، نه اینکه آورد کم باشه، فرار آب زیاده. و به هر حال نظریه که برای سازی اونجا شده عملا ما به تناسب هزینه بهره نمیبریم. به در سایر نقاط هم میشه به هر حال صحبت کرد.
سلام
علیکم.
من رحمانی هستم، خودم بچه کشاورزم. سلام، صدامو دارین؟ سلام علیکم، احمدی هستم، دکترای فیزیکم، خودم بچه کشاورزم. درک میکنم اونا رو، حالا هر کسی مثلا ما یه چند ساعتی آب داره استفاده میکنه، ولی کلی سیلاب داره از همون سمت مشهد اونا به افغانستان میره. باید برای اونای فکر کرد، اونام چون همیشه ازشون ارزان خریدیم کالاهای کشاورزی رو، توان این که آبیاری کشاورزی آبیاری کنن ندارن. یعنی منظورم کلی ما پول نفت داریم، توزیع عادلانه نداریم. تا ما اول توزیع عادلانه که اکثرش میره تهران رو درست نکنیم، نمیتونیم یه برنامه‌ریزی خوب بکنیم واسه آینده ایران. ممنون، باز تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت عالی داریم. برداشتی که از سوال، حالا من شاید صدا رو خوب نداشتم، این بود که ایشون می‌فرمودن که آب‌هایی که از سمت ما به سمت افغانستان داره میره، ما باید فکر به حالش کنیم. البته من بعید می‌دونم که از سمت ما، چون شیب زمین و جهت حرکت حوزه‌های آب خیز به شکل آبیز به شکلیه که از افغانستان چون بلندتره و مرتفع‌تره به سمت ما طبیعتا باید بیاد. حالا مگر اینکه سمت مشهد قسمت هایی به اون شکل باشه، ولی خب در سمت سیستان میبینید که برعکسه. ولی خب راه، بله، اینها باید کنترل بشن. صدای من هست آیا تو؟ بله، اینها باید کنترل بشن با روش های آبخیزداری و همچنین روش های تغذیه مصنوعی، بندهایی که اونجا استفاده میشه و حالا روش‌های دیگه‌ای که منابع آبی رو جذب می‌کنه، سیلاب‌ها رو جذب منابع زیرزمینی می‌کنه که اونها در بلند مدت بشه استفاده کرد. چون خب اگر سیلاب‌ها به حال خود رها شوند، در کوتاه مدت و در چند ساعت به راحتی از حوزه آبی خارج میشن و از دسترس خارج میشن. ولی اگر ما بتونیم اونها رو جذب زمین کنیم، الان برنامه‌های تغذیه مصنوعی هم یکی از برنامه‌های مهمی هست که وزارت نیرو در همین زمینه‌ها داره، حالا مباحث آبخیزداری و بندها رو با وزارت کشاورزی، ولی تغذیه مصنوعی همینه که یه سری حوضچه‌ها رو می‌زنن در جاهای مناسب و سیلاب‌ها یا روان‌آب‌ها رو در فرصت‌های مناسب به سمت اینها هدایت می‌کنن و اینها با توجه به جذب خوبی که اون زمین اون منطقه داره، حالا شنه یا هر شکلیه، به سرعت جذب زمین میشن و منابع زیرزمینی رو تغذیه میکنن. حالا سمت اون منطقه‌ای هم که دوستمون میفرمایند، باید از این سازه ها ایجاد شود که انشاءالله آبهای جاری از دسترس خارج نشن.
متشکرم آقای دکتر رنجبر،
سلامت باشید.
اگر ممکنه میکروفونتون رو قطع کنید آقای دکتر. عرض به حضورتون که آقای احمدی ظاهرن بازم سوال دارن، شاید بخوان تکمیل بکنن. بفرمایید آقای احمدی. آقای احمدی اگر مایل هستید سوالتون تکمیل کنید، در خدمتیم. آقای دکتر احمدی، بسیار خب، تا بالاخره ارتباط ما دو مجددن برقرار میشه. آقای مهندس پونسد، شما اوایل در واقع فرمایش هایی که داشتید نسبت به برخی از مؤلفه های موفقیت آمیزی که در حکمرانی آب در کالیفرنیا بود صحبت کردید. یکی از در واقع مؤلفه های این موفقیت این بود که در این ایالت و در این در واقع منطقه نقشه جامعی از آبهای زیرزمینی شناسایی شده بودند. اول اینکه این شناسایی چطور انجام میشه؟ در واقع چطور متوجه میشن کدوم از قسمت‌های زمین این آبهای زیرزمینی در واقع قابل اتکا هستند؟ و دوم اینکه آیا در کشور ما این نقشه جامعی از این آب‌های زیرزمینی وجود داره و در این زمینه تلاشی شده؟ ضمن اینکه در همین حین هم ممنون میشم اگر بفرمایید که آیا این ذخایر زیرزمینی که وجود دارن، این که میفرمایید بعضی‌ها قابل تجدید پذیر هستن و بعضی‌ها غیر قابل تجدید هستن، این رو هم یه توضیحی بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم، به هر حال تهیه نقشه های یا به هر حال سکه‌های آب زیرزمینی طبیعتاً روش‌های مختلفی داره، یعنی در واقع با پایش در واقع مستمری که چه در زمانی که در واقع تکنولوژی کمتری وجود داشته، به هر حال با پایش سطح ایستاوی و دینامیک آب در چاهایی که حفاری شده یا چاهایی که مثلا حفر میشد برای کارهای جدید، در واقع خب میتونستن این سفره در واقع پایش بکنن. حوزه سفره ها معمولا سفره هایی که مثلا سازنده های مختلف باشه، سازن میخواد آهکی باشه به اصطلاح یه جور هستش، حالا خب سازنده های آهکی هاشون شیرینه، سازنده های گچی هاشون شور هستش و قابلیت مثلا بهره برداری ندارن، اما تو سازنده های آهکی هست به اضافه سازنده های آبروکی. مثلا شما حساب کن همین دشت تهران که ما الان در واقع ارتباط داریم تا کرج که میره، این عموماً یه آبروخت هستش که طبق مثلا بررسیه که صورت گرفته حالا به سمت اسفانچر و شهریار اینا هم که پیش میره، یه مقداری در واقع هم به هم پیوستگی در بعضی از نقاط داره و یه سری نقاط هم در واقع فاصله هایی داره که در واقع این آبا به هم اتصال کامل ندارن، لذا میبینیم در بعضی از نقاط کیفیت آبخان در واقع پایین است و در یه سری نقاط بالا است. و هرچی که در واقع شما ظرفیت بیشتری از یه آب شیرین در آبخانهای مجاور همدیگه برداشت میکنید، اون انتقال از آب بد به خوب که در واقع صورت میگیره کیفیت رو این طرف هم تخریب میکنه. این حالا تو بحث البته انتقال آب و نحوه شناسایی در واقع آبخانه هستش، اما خب تو شرایط تکنولوژی جدید الان امکان رصد آبای زیرزمینی هست. من قبلا هم اشاره کردم به روش‌های مختلف از جمله جیوفیزیک که به هر حال لایه‌های مختلف زمین رو مورد شناسایی قرار میدن با امواج الکترومغناطیسی و سایر امواج در واقع که هست، حالا بستگی به اصطلاح عمقی داره که در واقع این پایش رو انجام میدن، نسبت به تعیین در واقع جنس خاک، لایه‌های خاک و آبی که اونجا هست اقدام میکنن. حتی در روش پیشرفته کیفیت آب رو هم در واقع مشخص میکنن که فرضاً آبی که الان توی این سفره وجود داره شیرین است، شور است، چجوری هستش، حوزه سفره چقدر هستش با توجه حالا به عملیاتی که انجام میدن. این هم یه روشه که به هر حال خیلی میتونه کمک بکنه به شناخت آبخانها و ظرفیتی که اونها دارن. به هر حال آبخانهای ما یه آبخانهای نامحدودی نیستن، چون یه آبخانهای فرضاً در یک دشت دارید، خیلی از موارد ما بوده که شهرزاد توی دشتی بودن که نقطه برجسته‌ای بوده، آبخان بسیار محدود داشته، دو طرفش حالت درمانند بوده، فقط یه قسمت آبروکی کوچیک وجود داشته و خب برداشتش در حد چند هکتار بیشتر نمیتونستن برای اون زمین انجام بدن. خب این برداشت نمیتونه نامرئی باشه، طبیعتاً آب وقتی میخواد در واقع ارتباط داشته باشه باید یه منفذی برای این ارتباط باشه و اون منفذ هم تعریف شده هستش. وقتی به سنگ بستر بخوره پایین‌تر از اون در واقع آبای سطحی دیگه وجود نداره، یا اگر وجود داره خب باید به نحوی در واقع از انتقال این آب‌ها و انتقال آب سفره‌ای بالا به پایین در واقع جلوگیری بشه. حتی در چاهایی که آرتزیان هستن و شما یه چاهی رو عفاری میکنن از سطح یک در واقع سنگ بستر رو عبور میکنن، آب در جای دیگه محبوس هستش به دلایلی که به هر حال سطح آب در سایر نقاط بالاست و در اون نقطه‌ای که شما عفاری میکنن پایینه میزنه بالا، حتی بعضا از خود به اصطلاح دهانه چاه هم بالاتر میزنه. حالا این آرتزیان کامل آرتزیان ناقص شده که ممکنه 50-100 متر بیاد بالا که نمونه های بسیار زیاد نگران هم بود. یه روش دیگه هم که برای کنترل و تهیه نقشه استفاده میکنم این چاهایی که الان وجود داره، یعنی ما چاهایی که داریم استفاده میکنیم در طول زمان سطح دینامیک و استاتیک اینا به علت خشکسالی و از یه طرف برداشت های مجاز، غیر مجاز و اضافه برفرمانه داره تغییر میکنه. این تغییرات اگر در واقع پایش بشه، کنترل و تحلیل بشه، ما میتونیم در واقع سطح آبای زیرزمینیمونو در واقع نقشه هاشو در بیاییم و استخراج بکنیم و در واقع مورد تحلیل و آنالیز قرار بدیم و متناسب با اون تصمیم گیری بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم. در ایران از طریق بعضن چای فیزیولوژیک این کار صورت میگیره، ولی ما که مثلا پایوزی آنفاز داشتیم من ندیدم، یا به هر حال امکاناتش نبوده، یا فعلا توسعه پیدا نکرده این حرف که سطح تمام آبها حتی با همکاری شرکت های آبها در اختیار در واقع شرکت های آب منطقه‌ای قرار بگیره. اونا با استفاده از چای کمتری تحت عنوان چای فیزیومتری تعداد چون در دشت ها خیلی کمتر هستش دارن نسبت به در واقع این موضوع اقدام میکنن که بیشتر سطح ایستادی رو کنترل کنن. بر تقدیم اون برنامه که خدمتتون عرض کردم تهیه شده در میزان برداشت از آبخانه به تفکیک استانهای مختلف رو در آوردن و اهداف رو برابر اونها در واقع تنظیم کردن، از همین به اصطلاح تحلیل ها برمیگرده و نحوه در واقع استخراج آمار. حالا بر ترتیبی از این آمار هم حتی با روش اگر خطایی هم داشته باشه که داره بر تقریب بهتر از اینه که ما اصلا آمار نداشته باشیم. این برداشت ها حتی هم مبتنی بر کاره پشت است.
ممنونم آقای مهندس، تشکر از توضیحات شما. یه سوال کوتاه هم میپرسم، امیدوارم امکانش باشه که کوتاه هم پاسخ بدید. آیا ذخایر زیرزمینی که ما داریم همگی قابل تجزیه، این که میگم ما داریم منظورم در کلا در عرصه زیست محیط جهانه، همگی قابل تجدید پذیر هستن یا اینکه نه برخی ها قابل تجدید پذیرن و این تجدید پذیری خاصیت همه سفره زیرزمینی نیست؟ ممکنه به این سوال کوتاه پاسخ بدید آقای مهندس؟
بستگی به در واقع اسلام از هرایی داره که در واقع این سفره داره تغذیه میشه. از این مثلا توی آبهای ژرف معمولا میگن خیلی قابل تجدید پذیر نیست و نه آبهای استراتژیک یک کشور محسوب میشن، آخرین اقدامی هستش که اون کشور برای استفاده از آب باید در واقع به سمت آبهای ژرف بره و اونا جز آبهای محسوب میشن که عموما تجدید پذیر محسوب نمیشن که دوباره به اصطلاح بخواد جایگزین میشه. اما آبهایی که معمولا ما توی سفره های موجودمون داریم اینا تجدید پذیر محسوب میشن و قابلیت در واقع جایگزین میبرن، مشروط به اینکه محیط رو اونقدر تخریب نکرده باشه. مثل نمونه هایی که دیروز آقای دکتر رنجبر نشون دادن توی همدان که اون فروچاله های بزرگ یا فرونشست های زمین وقتی که اتفاق میفته، ما عملا سفره های زیرزمینیمون فضاشون رو داریم محدود میکنیم و فرضاً یک سفره اگر 2 میلیارد متر مکعب قبل از فرونشست امکان ذخیره آب داشت، با فرونشست این ممکنه 30-40% دار کرد بعضاً بیشتر افت بکنه و قابل احیا هم نیست در فرونشست. تا وقتی فرونشست نکرده قابلیت احیا داره.
ممنونم آقای مهندس، ممنونم. واقعا امروز مباحث خیلی خوبی مطرح شده، من به شخصه که خیلی استفاده کردم. اگر دوستان سوالی ندارن من سوال بعدی رو از آقای دکتر رنجبر بپرسم. با توجه به اینکه بخشی از در واقع این الگوی توسعه پایداری که آقای مهندس بونوستر در کالیفرنیا مطرح کردن رابطه و پیوند تنگاتنگی بین حکمرانی محلی و حکمرانی آب در اون منطقه رو منعکس می‌کرد، آقای دکتر رنجبر به نظر شما ما این امکان رو داریم در کشورمون که با واسطه بهره‌مندی از یک حکمرانی محلی این حکمرانی آب رو هم به سمت تعالی بخشی هدایت بکنیم، یا اینکه در واقع شرایط مملکتی ما، ژئوپلیتیک ما این امکان رو نمیده که ما با حکمرانی محلی به توسعه پایدار و حکمرانی آب فکر بکنیم؟
بله، با سلام مجدد خدمتتون. اتفاقا امروز که جناب مهندس پونوستد مدل حکمرانی کالیفرنیا رو داشتن توضیح میدادن یادم افتاد که این مدل حکمرانی قراره در کشور ما هم به نوعی آزمایشی انجام میشه در دشت پایلو تشکرت در استان البرز. این دشت قراره در طبق مدل حکمرانی آب کالیفرنیا به قول معروف پیاده سازی بشه، اون الگوها اگر موفق بود به جاهای دیگر کشورمون هم تسری پیدا کنه. من فکر میکنم صحبت که در وزارت نیرو بود 4-5 مدل از مدل‌های موفق مدیریت و حکمرانی آب در جهان قرار بود توی دشت‌های مختلف کشورمون از اصفهان گرفته تا همین هشکف که عرض میکنم که مربوط به همین مدل حکمرانی کالیفرنیا قرار پیاده بشه و اگر موفق بود اجرا بشه، این به شکل پایلوت داره توی البرز قرار پیاده سازی بشه توی دشت هشکر که بسیار وضعیت بحرانی و خطرناکی داره، چون اونجا بیشترین جاهای غیر مجاز و بیشترین برداشت ها از منابع آب زیرزمینی وجود داره. حالا انشالله اگر این جواب بده ما میتونیم پاسخ بدیم که آیا این مدل ها موفقن یا نه، ولی خب باید زیرساخت ها و اون مباحث مورد نیاز این مدل ها هم پیاده شه، مباحث اجتماعی، نمیدونم سازمانی، سازه‌ای یا هر آنچه که نیازه. یعنی ما نمیتونیم مدل رو برداریم از اینجا بیاریم و اینجا به یه شکل دیگه دفرمه بشه که اصلا جواب نده. اگر که من میگم که حالا این الگوس قرار این اتفاق بیفته، اگر جواب بده و بتونن زیر ساختا اون الزامات اونو تهیه کنن و پیاده کنن، شاید اون موقع بشه جواب داد، ولی در حد پایلوت قراره این کار انجام بشه که حالا ممکنه جواب بده. اگه جواب بده خب انشاءالله در جای دیگه کشورم استفاده میشه ازش.
ممنونم آقای بخوبنی.
بله.
از حضور شما قدردانی میکنم. لطفا اگر امکان شد میکروفون رو قطع کنید که صدا در واقع نویز نداشته باشه. ممنونم. ما 5 دقیقه 4 دقیقه دیگه، شاید هم کمتر از 3-4 دقیقه دیگه فرصت داریم که در خدمت این دو بزرگوار باشیم. اگر نکته دیگه دوستان ندارن، من از آقای مهندس پونوسر میخوام جمع‌بندی خودشون رو بفرماین. البته من سوالهایی رو دارم، ولی فکر میکنم در واقع توضیح سوال من خیلی مفصل باشه و شاید به قد این دو سه دقیقه نرسه، ولی انشالله در جلسه بعد یکی دو تا سوال در مورد این بحث در واقع شیرین سازی آب یا در واقع این که ما در کشورمون چه مقدار آب شور و چه مقدار آب شیرین داریم و اینا رو خیلی دوستم از محضر دو آقای مهندس پونوسر پرسم که اگر این در واقع مشخص باشم خیلی میتونه راهبردی باشه برای مصرف ما و توسعه پایدار ما. به هر حال در خدمتتون هستیم آقای مهندس، اگر میشه در دو سه دقیقه جمع‌بندی فرمایشاتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. هر تقدیر همونطوری که حالا صحبت شد، حتی من بعضی از سوالاتی که تو کامنت بود سعی کردم تا اونجایی که فرصت دارم بعضاً به صورت مختصر جواب بدم، دوستان نقطه نظراتشون رو بعداً منتقل بکنن. طبیعتاً شاید صحبت سوالات بیشتری هم داشته باشن، وقت محدود این جلسات بعضاً این امکان رو فراهم نمی‌کنه که ما به صورت نامحدود در واقع صحبت بکنیم و صحبت رفت و برگشتمون در واقع به یه نقطه قابل قبولی برسه. قابل قبول بودن این جلسه دلیل این هستش که در واقع ما سوال در ذهنمون ایجاد می‌کنیم، چالش در ذهنمون ایجاد می‌کنیم و دوستانی که خودشون اهل تحقیق هستن و توی تو مسائل دانشگاه یا اجرایی در واقع حضور دارن، بر اساس اینا در واقع انگیزه براشون ایجاد میشه که در واقع با انگیزه بیشتری و با توان بیشتری انشالله به سمت حل در واقع این مسائل موجود کشور حرکت بکنن. این میتونه در واقع بزرگترین در واقع آیدی این جلسات باشه، وگرنه خب تو این وقت محدود نمیشه در واقع حتی یک مدل توسعه پایدار موفق رو به صورت کامل در واقع پرزنت شد. از این بابت امیدوارم در واقع همون پرزنت ناقصی که در واقع بنده انجام دادم از بحث در واقع تجربه آب کالیفرنیا، چون خیلی در واقع توضیحات داشتن، شاید بیش از حدود 100 صفحه رو در واقع خلاصه کرده بودم در واقع مثلا کمتر از 30 تا اسلاید، حتما نواقصی داشته به اصطلاح، ولی به هر حال دوستان رو ارجاع میدم به کتاب آقای دکتر داوری که به صورت تفصیلی تر در این خصوص در واقع این مدل رو توضیح داده. امیدواریم حالا تو کشور هم مدلایی که در حال در واقع تدوین هستن، بعضی از مدل‌هایی هم که تدوین شدن، اینا راه خودشون رو باز بکنن و پیش برن. و خدمتتون هم عرض کردم قبلا که مشکل آب فقط مخصوص ایران نیست، همش هم سوء مدیریت نیست. یعنی در واقع این رو حتما ما دقت داشته باشیم، یعنی چون وقتی اگر بگیم همش سوء مدیریته، یعنی در واقع دیگه ما کلا سیستم نظام مدیریتی و فنی مهندسی اون هم کامل زیر سوال می‌بریم. به هر حال کارهایی بر شرایط و اقتضاعات روز انجام شده، بعدن به هر حال واقع بیشتری بر اساس علم روز یا تجربه سایر کشورها به دست میاد. توی آمریکا هم الان دارن بعضی از سرها تخته، اونجا هم در واقع اینطوری نیستش که همه چیز در واقع اوکی و نرمال باشه. اگر توی خیلی از کشورهای دیگه، تو ژاپن بیش از 2000 سد ساختن بسه، تو همون مجموعه جزایری که در واقع بارندگیش بالای 1500 میلیمتر هم برزن هست، اما چون در واقع سطح زمین های در اختیارشون بسیار کمه، آب بارش داره انجام میشه وارد دریا میشه، امکان ذخیره سازی به صورت مناسب نیست. سدهای کوچک ساختن که بتونن در حد خودشون ذخیره سازی بکنن. باز میبینیم که بعضی از شهرهاشون با بحران آب در شرایط تابستان مواجه هستن و در تمام دنیا بحث بحران آب موضوع بسیار جدی است. الان دو سوم در واقع جمعیت دنیا با تنش آبی دست به گریبان هستند. یک سوم از دستیابی به منابع آبی مطمئن که مثلا WHO سازمان بهداشت جهانی وقتی تعریف میکنه منابع آبی رو میگه که آقا اگر در کمتر از 30 دقیقه شما مثلا تونستین آبتون رو تأمین کردین برای شب، این شما مثلا برخوردار محسوب میشین. حالا میگیم خیلی مشکلی نداریم، ولی میبینیم یک سوم مردم دنیا قریب شاید 2 میلیارد، 1.7 تا 2 میلیارد نفر در واقع این دسترسی رو هم ندارن. خب اینا همشون که تو ایران نیست و ما تو بعضی از زمینه‌ها پیشرفت‌های قابل توجهی هم داشتیم که بعد اونا رو هم در کنار این کمبودا و نواقص انشالله ببینیم و با امید انشالله کارمون رو پیش ببریم. ببخشید دیگه طولانی شد.
از مسائل شما استفاده کردیم، ممنون خواهم شد. اگر در واقع دوستانی که مایل هستن پاورپوینت ها رو داشته باشن به ایمیل آقای دکتر آقای مهندس کنوسد در واقع مراجعه بکنن، اگر امکانشون برای شما میتونن توی گروه، حالا الان توی وقت گذاشت فردا به اشتراک بگذارن. آقای دکتر رنج بر در خطر شما هست، نقطه پایین شما رو هم میشنه.
بله استفاده کردیم از صحبت های ارزشمند آقای مهندس کنوسد و توضیحات خیلی خوبی که ایشون دادن با تجربه و مطالعاتی که همزمان دارن. ایشون هر دو وجه دارن، هم مطالعه و سواد آبی هم تجربه کاری که اینا خیلی ارزشمنده و واقعا در قامتی کارشناس ایشون رو به یک انسان بسیار کارآمد مبدل میکنه، مخصوصا توی مباحثی که برای کلاس های اینچنینی هر دو بود مورد نیازه. من تشکر میکنم از دوستان عزیز و همچنین خواستم عرض کنم که ما سعی کردیم، من خودم حداقل سعی کردم که مباحث رو طبق سرفصل ها و مباحث اون روز ارائه کنم و حالا انشاءالله توی چالش ها و راهکارها که مرتبط با روزهای آینده هست من و جناب آقای مهندس بنوسد انشاءالله ورود میکنیم و در جلسه آخر هم سعی میکنیم مباحثمون رو جمع‌بندی کنیم که انشاءالله یه نتیجه و برآیند خوبی از این قضیه مستخرج بشه و یه ایده حداقل یک همافزایی از دانش بین ماها ایجاد بشه که انشاءالله تو حوزه‌های مختلف تسری پیدا کنه. من فقط یه نکته یا دو نکته اگه بتونم توضیح بدن. آقای مهندس پورنوسد ماشاءالله در زمینه‌های آبهای سطحی و سدسازی و حتی آبهای زیرزمینی خیلی خوب توضیح دادن. فقط دوستانی که اون رویه دهه های 60 و 70 رو در سدسازی سوال میبرن، ما نباید همونطور که آقای مهندس فرمودن همه چیز رو سیاه و سفید ببینیم توی سدسازی. مثلا ما سد کرج رو داریم که آب تهران رو داره تأمین میکنه و همچنین قسمت از آب البرز. آیا این سد مضر هست یا نیاز هست؟ مشخصه که این سدها مورد نیازن و همچنین ولی خب بعضی سدها هم بودن که بدون مطالعه انجام شده، مخصوصا در حوزه دریاچه ارومیه که بی تأثیر نبودن در بحران این دریاچه. در دهه های دولت سازندگی که ما با انتقاد مواجه میشیم، من البته خب دانشگاهی هستم و هیچ تعهد و وابستگی به هیچ گروهی ندارم که بخوام دفاع کنم، فقط خواستم عرض کنم که در اون دوران در سطح جهانی گفتمان و رهیافت اصلی مدیریت منابع آب مدیریت سازه‌ای بوده، یعنی در کشورهای مختلف و کشورهای پیشرو حتی این گفتمان بوده و در کشورهای ما هم تسری پیدا کرده. یعنی نبوده که ما خودمون رفته باشیم به طور جداگانه و کشورهای دیگه به شکل باشه، حتی ایالات متحده هم چون که جناب آقای مهندس پورنوسد هم فرمودن ایالات متحده پیشگام در صنعت سدسازی بوده و بیشتر این سدها رو هم داشته، ولی خب وقتی دیدن که افراد در این کار خیلی مفید نیست این کار رو رها کردن و دنیا رفت به سمت رها کردن مدیریت سازه‌ای آب و مدیریت عرضه رو رها کرد و به سمت مدیریت تقاضا حرکت کرد و کشورهای مختلف هم یواش یواش به سمت مدیریت تقاضا رفتن. کشور ما هم همینطور بوده. نباید ما بگیم حالا چون اون موقع انجام شده، اون موقع اقتضاعات جهانی و کشوری بوده که حالا به این سمت بوده، هرچند که حالا میگن که سدسازی نمادی از توسعه بوده و دولت ها میخواستن تمرکز توسعه بدن به این سمت میرفتن. البته سدسازی یه مورد و یه مشکل اگر من بتونم براش بگم اینه که در کشور ما متاسفانه سدسازی ها انجام میشد، پروژه های سدسازی به سرعت و به خوبی انجام میشد، ولی اون استفاده ای که از آب سدها باید میشد و اون شبکه های آبیاری پایین دست اینها بود، متاسفانه اونها پا به پای سدها پیش نمی رفتن. یعنی سد کامل میشد، آبگیری میشد، ولی اون شبکه آبگیری وجود نداشت یا اینکه خیلی ناقص و کم اجرا میشد و به همین دلیل خیلی از ظرفیت آب سد تبخیر میشد و انتقادات به سدسازی هم بیشتر معطوف به این هستش. و همچنین آیه مهندس پورنوستاد در خصوص آبهای تجدیدپذیر و آبهای زیرزمینی هم فرمودن که بله، آبهای زیرزمینی قابل تجدیدپذیر هستن، به شرطی که ما تخریب نکرده باشیم، آبخوان‌ها رو فرونشست انجام نشده باشه، یا اینکه دشت‌ها رو اینقدر تخریب نکرده باشیم یا نساخته باشیم به شکلی که، یا آبهای سطحی رو اینقدر منحرف نکرده باشیم که نتونن آبخوان‌ها رو تغذیه کنن. و همچنین تجدیدپذیری آبهای زیرزمینی به دلایل مختلفی دیگه هم مرتبط هست، از جمله اینکه بارش‌ها به چه شکل باشه. حالا من توی مباحث بعدی توی مباحث تغذیه موجودشون خواهم عرض کرد که ما در شرایط بعدی و در دوران تغذیه حتی بارش‌ها هم به شکلی خواهد بود که نمیتونه آبخوان هامون رو به شکل خوب تغذیه کنه، چرا که ما کشوری نیستیم که مثلا ما اگر شهر چاغانچی هند رو مثال بزنیم که با اطرافش تقریبا به طور متوسط 12 متر، یعنی 12,000 میلیمتر بارش داره در سال، ولی کشور ما 250 میلیمتر بارش داره در بهترین حالت. به طور میانگین 250 میلیمتر آیا این رطوبت به آبخوان میرسه؟ آبخوانی که 100 متر یا 200 متر زیر زمین هستش. بحث مهم دیگه ای که در تغذیه آبهای زیر زمینی مهمه، وجود روان آبها و رودخانه های دائمی یا فصلی هستن که اونها بیشتر میتونن آبها رو به منابع سطوح پایین تر انتقال بدن، وگرنه بارندگی با این تبخیر زیادی که ما داریم، بارندگی اندکی که داریم، شاید خیلی نتونه تجدیدپذیری آبهای زیر زمینی رو داشته باشه. آبهای ما معمولا آبهای زیر زمینی، حالا جز آبهای ژرف که ایشون آیه مهندس هم فرمودن تجدیدپذیریشون به سختی یا اصلا به ندرت یا محاله که انجام بشه با شرایط کنونی، ولی آبخانهای ما هر کدوم شاید آبهاشون متعلق به هزاران سال یا صدها سال دهها سال پیش باشه، زمانی که ما برداشت همون به این شکل نبوده، ما اضافه برداشت نشیم و بارش در کشور ما وضعیت منظم تر و بهتری داشته. تجدیدپذیری آبخوان‌ها در کشور ما سالیانه نیست و چرخه سالیانه نیست. این اشتباهیه که خیلی از مواقع میشه یه بارون سیلاسا که میاد و یه سال که بارش خوب میشه، همین که الحمدلله وضعیت آبخوان‌ها خوب شد، در صورتی که اصلا ممکنه اون بارندگی هیچ تأثیر رو آبخوان نداشته باشه. بنابراین ما چرخه تجدیدپذیری آبهای زیرزمینیمون متاسفانه خیلی طولانی شده و در بعضی دشت‌ها هم اصلا این تجدیدپذیری از بین رفته. ببخشید من پرگویی کردم، فقط خواستم که توضیح داده باشم در این خصوص و تکمیل کرده باشم صحبت‌های دوستان رو و همچنین دوستانی که سوال پرسیدن. هستم که آقای مهندس پورنوستاد خیلی خوب فرمودن، تشکر می‌کنم و در خدمتتون هستم در خصوص چالش‌ها و راهکارها و جنبندی‌هامون صحبت خواهیم کرد. تشکر می‌کنم و خدا نگهدار.
ممنون هستم آقای دکتر رنجبر، از محضر شما از آقای مهندس پورنوستاد هم سپاسگزاری میکنم. آقای مهندس پورنوستاد لطف کردن خیلی از سوالات رو به صورت مکتوب در گروه ارائه دادن، از محضرشون سپاسگزاری مجددی به خاطر این لطفشون دارن. از حضورتون که دوستانی که ما از در واقع در این بحث مشارکت کردن بی نهایت سپاسگزارم. انشاءالله جلسات انجام بتونیم همینطور مفید و پربار در خدمت استادان فرهیختمون باشیم. در مورد دسترسی به فایل ها هم من ایمیل آقای دکتر رنجبر و ایمیل آقای مهندس پورنوستاد فقط برای شما گذاشتم، میتونید مراجعه بکنید به ایمیلشون و ازشون میخواد که براتون ارسال بکنه. از محضر استاده بزرگواری که ما رو همراهی کردن هم سپاسگزاری میکنم. با توجه به اینکه وقت گذشته بیش از این مزاحمتون نمیشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ان شاء الله جلسه آینده در خدمت شما خواهیم بود. در پناه خداوند باشید. یا علی، خدا نگهدار. از عزاداریتون قبول باشید. پایان جلسه سوم حکمرانی آب 7 دی 99.